به تشکر بکنم از دوستان سیاوشان که زحمت برگزاری جلسه رو سوخته گرفتن به شما شهدیات خداوند عزیز. به ویژه تشکر میکنم از دوستان و همکارانم آقای دکتر مصریان، آقای دکتر غلامرضا کاشی که سلام قبلش هم از دوستان برگزار کننده که به هر حال وقت گذاشتید، منم خیلی مشتاق هستم که مخصوصتر با نظر انتقادیتون آشنا بشم. برای همین سعی میکنم که هرچی کوتاه‌تر صحبت بکنم که فرصت اصلی رو در مورد شما عزیزان داشته باشید. من گوش بدم بعد بتونم اگر نکته هست وارد گفتگو بشم باشم. در واقع کتاب خب الان فکر کنم پارسال یک سالی هست در واقع منتشر شده، به عنوان شماره اول یک سری که ما اسمش رو گذاشتیم سری تاریخ انتقادی. نتیجه در واقع یک گفتگوی چند ساله هست که با یک سری از دانشجویان سابق من، اون موقع دانشجو بودن، الان که دیگه سنشون از دانشجو گذشته و بخشن همکاران من هستن و در واقع گفتگویی بود در باره اینکه تاریخ ایران رو چجوری میشه غیر شرق شناختی یا دقیق‌تر چجوری میشه تاریخ ایران رو در واقع انتقادی نوشت. منظور از تاریخ هم طبعاً گذشته های دور نیست و وضعیتی هست که الان درش قرار داریم، یعنی بازی زمانی که نظمی شکلی رفته که ما با هنوز هم در اون نظم به سر میبریم. در واقع این مسئله بود که من باش مواجه بودم و همین ماهایی که با هم بحث میکردیم در واقع مواجه بودیم و خب طبعا ممان کسانی که توی یک چارچوب معینی توی نظام آکادمی ایران داره راجع به این بحث و فکر رو کنه درگیر میشه با این چارچوب، با این متنی که به هر حال توی اونجا میخواد بپردازه به این پرسش و پاسخ خواهی احیانا پیدا بکنه یا طرح مسئله هایی بتونه انجام بده که گفتگوی صورت بگیره و مواجه شدنه با این که تقریبا یه همچین چیزی ناممکنه. وقتی که به نظام، به نظم دانش نگاه میکنیم، الان ما از استثناءات، از افراد مشخص صرف نظر میکنم، راجع به یک چیزی که اینجا آگاهانه اسمش رو گذاشتیم نظام دانش تاریخی و اجتماعی، راجع به اون دارم بحث میکنم و این که موضوع تأمل ما شد که چی میشه، ما چرا مثلا هر سراغ هر پرسشی که بگیم که مربوط به وضع حال هست و تاریخ اینو میخواییم استخراج بکنیم، بعد با موزلات عدیده رو بگیم، از موزلاتی که میشناسیم که دانشگاه رو وجود میاره، از وجود میاره، از این که پایانامه‌ای رو مجاز هستی بنویسی یا ننویسی، یا وقتی سراغ یک کاری میری بعد با چه موزلهایی رو گروه میشی، با چه آرشیوها، آرشیو اینجا به معنی کتابخونه ها، مدرسات، این ساز و کارهایی که اسناد رو در اختیار میگذاره، با چه مشکلات عدیده این گروه میشی که عمل تقریبا ناممکن میکنه. و این موضوع تأمل ما شد در این و بعد از سالها گفته بود در واقع این کتاب به صورت یک نوعی چون بگم مثلا نه چی میگم حدیث نفس کردیم، حالا ما اسم شیخ روز بذاشتیم یا میشناسی خودمان، نه ببخشید هستی شناسی خودمان، که در واقع به نوعی توی زیر یه همچین عنوانی سعی کردیم اون تجربه رو به صورت بیان بکنیم که گفتگو پذیر باشه، امکان این وجود داشته باشه که در واقع کسانی دیگه هم که فکر میکنیم به هر حال براشون موضوعیت داره، چه به این معنی که همین تجربه رو دارن که به معانی دیگه به هر حال درگیر این قضیه هستن، امکان گفتگوی وجود داره. من در واقع حالا وارد خیلی جزئیاتش نمیشم، شاید بگم که سلبی بگم شاید مثلا بهتر باشه که بعد زودتر بحث رو تموم بگم. خب این چیزی نیست که فقط ماهایی که مثلا اینجا دنبال من و مثلا گروه همکارانم تألیف کردیم، بحث کردیم، در واقع باش مواجه شده باشیم. این بحثی است که مدت‌های مدیدیه که در علوم اجتماعی ما، در علوم انسانی ما، حالا تو با سبک سنگین‌های توی رشته‌های مختلف عملاً درگیری باش وجود داره، طرح مسئله‌های متفاوتی وجود داره. خب این وجه تمایزش با اونا این شاید این هست که ما در واقع ضمن این که داریم میگیم یک دستگاه معرفتی وجود داریم توی قالب نظریه گذار یا ایدئولوژی گذار، در واقع وضعیت ما رو یک وضعیت گذار از سنت به تجدد ارزیابی میکنه و خود وضعیت گذار رو ولی انگار نمیتونه صورت بندی بکنه، دائم میگه میگذره، یعنی در واقع وضعیت گذار است و انگار قامزه و غیر قابل توضیحی، انگار نظم و منطقی برش حاکم نیست، یعنی تکرار شوندگی های بیا درش وجود نداره که بشه اونها رو مثلا توی گذاره های جامعه شناسی انتظام بخشی. با وجود اینکه ما یه همچین مواجهه معرفت شناسایی به یک معنا با این دستگاه این نظام دانش داریم، ولی روی کردمون این نبوده که اینجا ما با یه معضل معرفتی روبرو هستیم، یعنی به دنبال این نبودیم که اینجا بگیم که خب فرض کنید که بد فهمیده شده، مدرنیته خوب فهمیده نشده، جامعه شناسی خوب فهمیده نشده، یا فلسفه یا هر چیزی، و ما چون اونا رو خوب نمیشناسیم در نتیجه نمیتونیم خوب طرح مسئله بکنیم و در نتیجه بیافتیم دنبال اینکه یه چارچوب نظری حالا مثلا بهتری ارائه بدیم که بعد بگیم که بهتر میشون و بر اساس اون واقعیت توصیف، چون اصولا قائلی به همچین چیزی نیستیم در این کار. یا اینکه در واقع بگیم که مثلا خب این یک دستگاهیه که هنوز به بلوغ خودش نرسید، نظام دانشی است که هنوز در حال شدن است، به بلوغ نرسید، در واقع اون وقت تصوری وجود داره که انگار یک چیز بالغی وجود داره، یک دستگاه کاملی وجود داره که ما قرار مثل اون بشیم و وقتی شدیم بعد میشه حالا راجبش بحث کرد. الان مثلا درد گذار است تو از این چیز ها. یعنی همون بحث که راجب جامعه اون میشه عملا خیلی از عالمین اجتماعی راجب خود علوم اجتماعی ها میکنن که انگار این هم مثل جامعه تو وضعیت گذار. خب ما این کار هم نفسیم میکنیم، در نتیجه با این هم که بگیم که خب یک این اصلا نظام دانشی نیست، آشغال تولید میکنه، هیچ و پوچه و اصولا باید یک چیزی رو از بنیاد تأسیس کرد، ما با این هم در واقع در همچین روی کردی توی این کار نداریم، چون خودمون رو ضمن این که نگاه انفرادی داریم ولی بخشی از این قضیه میدونیم، و اون هم به خاطر این هست که همونطور که گفتم معرفت شناسانه به این نظام دانش نگاه نمی کنیم، بلکه عنوان یک نظم بشه، عنوان یک انتظام یافتگی که حیات مادی خودش رو داره، اراده قدرت خودش رو داره و مکانیزم های تولید و بازتولید خودش رو داره. یعنی خیلی پیچیده تر از این هست که بگیم هیچ چی نیست و باید از صفر تأسیس کرد، و به خصوص این که ما بیرون از این نیست، و وقت توضیح این که چجوری یک وضعیتی که ما حالا از یه طرف داریم در واقع یک نظمی رو توضیح میدیم که توضیح لحظه حال رو داره ناممکن میکنه، ولی خودمون داریم نقدش میکنیم که خب ما چجوری ممکن شدیم. برای همین فکر کردیم که اینجا نه فقط ما، بلکه اصولا توی ما با یک نظمی روبرو هستیم که ضمن این که مثل هر نظم دیگه هیچ وقت تمامیت یافته نیست، هیچ وقت توتال نیست، همیشه درون خودش شکاف‌ها و گسست‌ها و ترک‌هایی داره و در درون اینها اون وقت فضاهای سخنی شکل میگیره که در واقع امکان یه درجه معین، نوع معینی از نقد برش نسبت به وضعیت موجود وجود داره، و ما برای همین توی فصل اول ضمن تقریر محل نزا در موقع اومدیم گفتیم تو چه مواجهه با چه سخنهایی، با چه نظریه پردازهایی که ما اسمش نوروزشی مرزی، ما توی موقعیتی قرار گرفتیم که بتونیم حالا زبان به اینتویشن خودمون، به این مواجهه و ادراکات خودمون یک زبانی بدهش. همین کار رو میتونم بگم که توی فصل دوم در واقع کردیم، منتها توی یک سطح نظری تر، به این معنی که از اونجایی که به هر حال توی یک نظام معرفتی معین داریم بحث می‌کنیم، علوم اجتماعی تاریخی باشه باید توی همونجا در این حوات توضیح میدادیم. و برای همین بر اساس اینکه جامعه شناسی از ابتدای خودش چگونه در یک دوگانه ای یک چهره جانوسی همیشه از خودش نشون داده، از یه طرف به دنبال این بوده که تا پدیده‌ای که مواجه میشه همون اون رو به موضوع مطالعه خود، شناخت خودش و توضیح خودش تبدیل بکنه و چگونه، ولی توهمان دائم در معرض این بوده که دچار یک نوع عام‌گرایی بشه، که اون سوژه محوری عام‌گرایی که در انگار در یک جای قرار داره که میتواند همه چیز را توضیح بدهد و حالا تطویر به صلاح مقایسه بکنه به چیزی چیزهایی که داره توضیح بده. و ما توی این مسیر سعی کردیم یک در واقع جامعه شناسی رو یا علوم اجتماعی رو، نظریه اجتماعی رو بهتر بگم، یک بازبینی بکنیم در حد توان خودمون تا تمهیدات نظری اینجا داشته باشیم که بتونیم مسئله خودمون رو بهتر بکنیم. توی بخش آخر هم در واقع توضیحی است میتونم بگم یک جغرافیای نظام دانشی رو ما سعی کردیم ترسیم بکنیم که از نگاه ما چجوری انتظام پیدا کرده تاریخ و چجوری داره ناممکن میکنه خوندن لحظه این کار رو، و این که ولی در ضمن در درون این چگونه شکافهایی وجود داره، یه تقسیم رشته‌ای که صورت میگیره، از یه طرف چجوری چیزهایی رو درونی هم ناممکن میکنه ولی در ضمن هیچ وقت همونطور که گفتم توتال نیست و همیشه شکافهایی وجود داره که از درون اون شکافها امکان گفتن سخنهای دیگه ممکن شده و ما خودمون رو لااقل اینجوری توضیح دادیم که از درون اون شکافها ممکن شدیم و اون وقت تلاشی به سمت اینکه حوزه های استراتژیکی رو تعریف بکنیم نسبت به این جغرافیایی که ترسیم کردیم که چگاه کجاها شانس بیشتری وجود داره برای پرابلماتیک کردن اون چیزی که اونجا با من تعلیق ناموزه کردیم. و این کاری که سعی کردیم انجام بدیم و الان خوشحال میشم که نظرات دوستان رو مواجه بشم با شما. آره گفتید بشم
جمع خوشی ایمان
عالیه.
ما در خدمت شما هستیم دکتر. فقط اگر امکانش هست یک مقدار اگر بلندتر بتونیم صحبت بکنیم،
من که صدا کم
یه مقدار آره ظاهرا ضعیف بوده صدا.
من والا اصرار داشتم که آقای دکتر مصباحیان شروع کنن، چون راستش من خیلی از این جهتونه عرض میکنم که خیلی مطمئن نیستم که بحث رو خوب فهمیدم. البته ما قبلا یک دو سه جلسه خدمت آقای دکتر جایدی بودیم، یه مقدارش رو میفهمم و با اون مقداری که میفهمم خیلی همدلم و همراه هم و دردقه آقای دکتر رو خیلی دردقه مهمی واقعا میدونم. میخوام اونی که میفهمم رو اول توضیح بدم، اما بعد گمان میکنم. ببین من اساسش رو گفتم نمیفهمم، یعنی آگه که باید بیشتر توضیح بدم، ولی اگه تو این جلسه اومدم یه گمانی نسبت به اصل دیگه ایشون دارم که فکر میکنم از اون حدی که من میفهمم به همراهم رادیکال‌تره. من با اون روایت اگر درست فهمیده باشم اون روایت رو و بچه رادیکال اون روایت رو، اون وقت من باهاش مشکل دارم. یعنی مشکل دارم ازش سوالاتی دارم که اون سوالات رو طرح میکنم و اگه آخرش این قضاوت اتفاق بیفته که درست فهمیدم و رادیکاله و اون رادیکالیزمش که من بهش نقد دارم، اون وقت لابد دعوت من از آقای دوستان اینکه یک کمی از رادیکالیسم این پروژه بکاهه، یک کمی در واقع مختارتر با داستان مواجه بشن. اون وقت فکر میکنم ثمر داره، چون گمانم اینه که پروژه به دلیل رادیکالیسمش دستاورد نداره. ادعام اینه به دلیل رادیکالیزمش دستاورد نداره و اگر از حد رادیکالیزمش بکاهه در واقع میتونه دستاورد پیدا بکنه. خب اما اونی که میفهمم چیه؟ ببینید اونی که من میفهمم اینه که ما داریم یه جای زندگی میکنیم، بالاخره این علوم انسانی در ایران یه نسلی که مثلا 80-90 سالی هست که مثلا وارد ایران شده و حقیقتا ما دستاورد زیادی نداریم. من دلم چند سال پیش توی سمینار یه سمیناری بود، اونجا عنوان سخنرانی این بود که سبب علوم سیاسی خالی است. ما را آیدوردن علوم اجتماعی گفتن، من در مورد علوم انسانی و نقطه نگاه هم همین بحث بود که ما داریم به طور تجربی یک میدانی از سخن، کنش ها، تعاملات رو تجربه میکنیم، تجربه عمیق میکنیم، اما خودمون زبان بیان اون رو نداریم و علل اصول داریم از زاویه نگاه های اونها رو به بیان می آوریم که از تجربه زیسته ما و جهان زندگی ما برنخواسته. بنابراین ما همواره در توضیح وضعیتمون وضعیت خودمون رو، فهم وضعیت خودمون رو از دست میدیم. توی اون سخنرانی من یادمه که به تحول علوم سیاسی از پالیتیکال ساینس یا تحول علوم اجتماعی از سوشال ساینس به پالیتیکال استادیز و سوشال استادیز اشاره کردم و این تأثیری بود که ویتکنشتاین بر حوزه علوم انسانی گذاشت. یعنی ویتکنشتاین در واقع اثبات کرد که چرا تولید نظریه غلطه و ما همواره در فرم‌هایی از زندگی به سر می‌بریم که اینها منطق‌های درونی خودشو دارن و ما اینها رو نمی‌تونیم به حسب قواعد عام جهان شمول مدعی بشیم که اونها رو موضوع شناسایی قرار بدیم. به تبع بحثایی که ویتکنشتاین با انداخت، البته ویتکنشتاین که در حوزه علوم انسانی نگفت ولی کسانی که مباحث ویتکنشتاینی رو در حوزه علوم انسانی جاری کردن که زیاد هم تعدادشون، نهایتا به اینجا رسید که ما نهایتا دیگه پالیتیکال ساینس نداریم، ما پالیتیکال استادیز داریم. پالیتیکال استادیز دقیقا همینه، یعنی ما فکر میکنیم اقلیم‌های متفاوتی وجود داره، میدان‌های متفاوتی وجود داره و هر کدوم از اینها منطق‌های درونی خودشون رو دارن. نمیتونیم اونها رو ذیل نظریه‌های کلی تأمین بدیم و مدعی بشیم اونها رو شناختیم. خب بعد من بحثم این بود که ما باید یه جوری از منطق جهان زندگی خودمون سعی کنیم خودمون رو فهم کنیم و خودمون رو تئوریزه بکنیم. اما همونجا یک نقدی هم البته به بومیگرایان داشتم. حالا میخوام عرض کنم که چرا آقای دکتر ممکنه در این نقد بومیگرایان دچار کاستی باشن و به نظر من تو زمینه که تو این کتاب بهش اشاره کردن، ولی خیلی مثل متن ایدئولوژی گفته معلومه که ما با اینا همراه نیستیم، اما خب چجوری همراه نیستن منطقش چندان روشن نیست. خب من اونجا عرضم این بود که خیلی خوب پالیتیکال استادیز، اما نهایتا صدق و کذب باورهایی که ما میسازیم و اعتبار اون نظریه هایی که از جنس استادیزن از جنس ساینس نیستن، نهایتاً برمیگرده به این که ما اون رو در جهان علم که یک جهان بالاخره دیالوژیکی است اون رو عرضه بکنیم و اعتبارش رو از اونجا اخذ بکنیم. بالاخره فرض کنید هابرماس، وبر، اونها از جهان زیست درونی جامعه آلمان سخن میگفتن، اما در پیکره دانش که یک مفهوم دیالوژیک در سطح بین الملله اعتبارش تصدیق شد. ولی بومیگرایان آخرش میگن که ما خودمون طراحی میکنیم و خودمون اعتبار اون رو هم میسنجیم. اما ببینید من این حدی است که میکنم واقعا خیلی مختصر عرض کنم، این حدی است که من از تئوری ایشون میفهمم و عمیقا باهاشون همراهم. حالا من خیلی شاید عمق و پیگیری آقای دکتر رو نداشتم که این بحث رو نظر ورزانه پیگیری کنم، یه احساس بدوی اولیه بود، ولی آقای دکتر این رو پیگیری کردن و من خوشحالم که سالها میبینم که روی این قصه کار میکنن و فکر میکنم از این جهت خیلی حقیقتا مبارکه. اما فقط احساسم اینه که این روایت خیلی در این در نظر آقای دکتر داره به نحو رادیکال عرضه میشه، که به نظر من دو تا پوینته که دو تا نکته است که با هم به نظرم مترادفند، یکی تعلیق زمان حاله، یکی امر خاصه، که به نظر من دو تعبیر از یک امره که ما حالمان همیشه به تعلیق در واقع میفته و ما حالو همیشه از دست میدیم، و اینکه خاص بودگی خودمون رو همیشه در به تعلیق میفته، اون رو نمیتونیم دریابیم، اون رو این تئوری ها این بیان ها نمیگذارن. خب به نظر من در این حد رادیکال سخن گفتن از یک حال و از یک امر خاص نیازمند پشتوانه های فکری فلسفی کافی است که ببینید تو این کتاب به نظرم عرضه نشده. بنابراین من این سوالات رو از آقای دکتر میکنم. یک، اصلا آیا امر آیا یعنی لازم فلسفی باید بحث کنیم، اصلا آیا حال به این معنای عمیق و دقیق و رادیکالی که ایشون میگه اصلا حال وجود داره؟ یعنی ما بالاخره ایشون بهتر از من دانش فلسفیشون بیشتر از منه میدونم، ما بالاخره دو تا اردوگاه فلسفی داریم، یکی اونایی که میگن ما اصلا حال نداریم، این جمله کوزلک که آقای دکترم بهش ارجاع دادن، خود کوزلک میگه ما حال نداریم، میگه یا تجربه ناشی از گذشته است یا خاص فرداست، بنابراین حال اصلا وجود نداره. یا فیلسوفانی داریم که مطلقا میگن جز حال وجود نداره، یعنی همواره گذشته و آینده اموری هستند که اینها دارن مصادره میشن در لحظه حال. بنابراین ببینید مثلا عرض میکنم واقعا حالا درسته که ما خاص بودگی خودمون رو از دست دادیم، اما نه اینقدر رادیکال. ببینید ما در این حال خاص بودگی خودمون رو داشتیم. من خودم یکی دو تا پروژه پایان نامه بود مدیریت، این که ما اصلا هگل رو تو ایران چجور فهمیدیم، ما هایدگر رو تو ایران چجور فهمیدیم، ما مارکسیزم رو تو ایران چجور فهمیدیم، درست مثل این که ماکارونی رو ما با ذائقه ایرانی پختیم، ما هگل و هایدگر هم به ذائقه خودمون پختیم و مصرف کردیم. بنابراین این خاص بودگی به اون معنای رادیکال اگه بگیم من بگیم نیست، من بگم به یه معنا چرا هست. اتفاقا ما میراث غرب و همیشه به همین جهت یه میگن ما غرب رو نفهمیدیم، ما قرار نبود غرب رو بفهمیم، ما غرب رو به مذاق خودمون فهمیدیم. پس یه حال بودگی و خاص بودگی بوده که در نحو مواجهه ما با مدرنیته، با هگل، با کانت، با امثال هم ظهور کرده. اینو نمیشه اینقدر به نحو رادیکال حقیقتا این کارش کرد و اونو ندید. نکته دوم که پیرو به همون نکته اوله، این مفهوم سینگولاریتی و تکینگی است که آقای دکتر اشاره کردن در متن کتاب. تا اونجایی که من با این مباحث خیلی البته مختصر آشنایی دارم، سینگولاریتی مفهوم پیشا زبانی است. یعنی ببینید امر تکینه، امر خاص، همان زمان که به زبان می آید از تکینگیش بیرون. اصلا زبان ذاتشه که امر خاص رو عام میکنه. بنابراین من میخوام بگم که اونهایی هم که از تکینگی دفاع کردن نهایتاً حیث پیشازبانی بهش دادن. بنابراین علوم اجتماعی که به این معنای رادیکال بخواد مدعی تکینگی باشه به زبان نامه نامد تعلیق را، اینجوری که نام خود اثر هم هست، به محض نامیدن خاص بودگی شما رو حل میکنه. این دیگه بحثی است که پدیدارشناسان هم میکنن دیگه. پدیدارشناسان میگن اصلا زبان نسبت دادن آیدیاست، آیدیای کلیت بخش به امر انضمامی. بنابراین به محض اینکه شما، من میخوام بگم که اون تکینگی رو، اون خاص بودگی رو شاید در حس پیشا زبانی بشه جستجو کرد، اما خب دیگه طبیعتاً اسمش علم نیست. ما همیشه به طور ذاتی و سرشتی و اجتناب ناپذیر حال با این معنا، تکینگی حال یا تکینگی خاص به این معنا به تعلیق میفته. سوال بعدم راجع به این مای خاصه. ایشون میگن که ما یک خاص بودگی داریم که این خاص بودگیمون در پرتو این تئوری های عام مرتب از دست رفته. من میگم دایره این ما کجاست؟ دایره این ما خاورمیانه هاست، ما مسلمانانه، ما ایرانیانه، ما فارس هاست، ما سن و سال ماست که نسل انقلابی، نسل جوانه که الان مثلا سن، این ما محدودش کجاست؟ یعنی شما آخرش نمیتونید وقتی جستجو میکنید این امر خاصو، این منطقش انقدر رادیکال میشه که عملا احساناپذیر میشه. میدونید چون اصلا معلوم نیست نهایتا این ما و امر خاص کجاست. سوال بعدم اینه که جستجوی این امر خاص آیا در فرایندهای جهانی شدن هیچ جا مورد نقض و خدشه واقع نمیشه؟ یعنی واقعا در جهان امروز که مرتبا جهان در هم می آمیزد، ما باز به این معنای رادیکال چجوری میتونیم از این سینگولاریتی، خاص بودگی، حال بودگی در واقع دفاع بکنیم؟ سوال بعدین همونی بود که اول گفتم، دستاورد آقای دکتر چیست؟ یعنی ببینید این سوال، این به نظر من اصل سخن درسته. رادیکالیزمش کسب دستاورد رو بذارید ادعا بکنم که بعد مقاومت دکتر توفیق رو برانگیزم. رادیکالیزمش کسب دستاوردش رو ممتنع میکنه. میدونید ببینید مثل علوم اسلامی، علوم فمینیستی، الان اصلا از علوم اسلامی بگذارید، علوم فمینیستی، فمینیست ها یه جورایی به یه معنایی میگن این خاص بودگی ما زنان، و بعد الان 60 سال ادعای تأسیس یک علوم زنانه میکنن در مقابل علوم مذکر مردانه. ولی ما که دو صفحه تالا نخوندیم این علوم زنانه چیه، دو صفحه هم تالا نخوندیم علوم اسلامی چیه. حالا ببینید آقای دکتر البته تو فصل دوم یک سری متفکرین رو ذکر میکنن، ولی به نظر من با هر کدوم هم یه تصفیه‌های رادیکالی میکنن در این حال که بگن حالا یه جاهایش یه خورده اومده، یه خوردش ببینید کار شبیه متافیزیک هایدگری میکنه. یعنی یه جهان متافیزیکیست که از اول فلسفه بوده و تا حالا هم هست و معلوم هم نیست کی قراره از این متافیزیک بره بیرون. وایسه خودش هم میگه من در آستانش ایستادم، بالاخره ما بریم بیرون متافیزیک چه خبره. این به نظر من باز به خاطر اینه که یک کمی رادیکاله. و سوال آخرم اینه که مزبندی دقیق شما آقای دکتر با بومیگرایی چیست؟ شما فقط تو کتاب اشاره کردید، خب دیگه معلومه دیگه که من با اینایی که حرف مفت میزنن همراه نیستم. حالا ببخشید تبدیل شما عالمان هست، ولی من دارم عوام ما نشم
حرف مفت در اون سکی نیست.
آره خب ولی به طور دقیق شما مرزبندی تئوریک نمی کنید، یعنی شاخصهای دقیق روشنی نشون نمیدید که چجوری از اینها مرزبندی میکنید. و نکته آخر من دیگه، اینا سوالات من بود، اینه که به هر حال ببخشید یه خود طنزآمیز اینو عرض میکنم، حس من هم از فرمایشاتی که تو جلسات علنی با آقای دکتر داشتیم و بعد دیگه با خوندن این که دیگه محصول پخته شده و بیرون آمده، یه خود آقای دکتر احساس غارنشینان افلاطونی دارم که ما در غار افلاطونی سایه ها رو ببینیم، باید منتظر باشیم یکی فیلسوفی پیدا بشه غار بره بیرون، بالاخره بتونه حال رو از تعلیق در بیاره و ما رو از این جهلی که درش افتادیم نجات ببخشه. خیلی متشکرم.
من سلام میکنم، تشکر میکنم از مؤسسه سیادشان آقای دکتر مشتری عزیز من آقای عدالت و خیلی ممنونم از آقای دکتر توفیق فیزیک توفیق ازبادی نصیبمون کرد که برگردیم به واقعیت ها و تاریخ اکنون. من حقیقتش وقتی کتاب رو خوندم یاد سخنرانی متافیزیک چیست و دیگر افتادم، و دیگر موقعی که سخنرانیش تموم میشه متافیزیک چیست، یکی ازش پا میشه میپرسه که راستی آقای هایدگر متافیزیک چیست، و هایدگر میگه پرسش خوبی. منم این کتاب وقتی تموم شد باز از خودم پرسیدم که راستی آقای هایدگر تعلیق چیست، و منم به روش آقای هایدگر کاشی درک خودم و تلقی خودم از تعلیق و نکات اساسی کتاب رو میگم و این بار دارم گفتگو میکنم با خودم، امیدوارم که درست برمیده باشه. من بسم بنابراین یکیش اینه که اصلا تعلیق یا ایده مرکزی کتاب که میخوام تعلیق بانه چیه و جانشینی که براش تعلیق میکنه یا هستی شناسی اکنون یا نوشتن یک تاریخ غیر شرط شناسانه به چه معناست و برجستگی های کتاب چیه در همین حوزه در حوزه آورده که داره و بعد مشکلش تعریف رو تعریفی که در کتاب جاهای مختلف هم در بخش مقدمه هم پس در اول و هم در قسمت آخر عرضه شده اینه که ما یک دانایی عوامان عالمانی برزخ میانه سنت و مدرنیتر رو تعلیق زمان حال میدونیم و تعلیق زمان حال در یک گذاری ظاهرن آدمانه گذار سنت از مدرنیتر و اشکال مختلف مطرح میشه. در اینجا بنابراین چیزی که از دست میره خود لحظه حاله و ما با حال رابطه برقرار نمیدونیم. جانشینی که داده شده به نظر میاد جانشینی که داده شده اینه که ما باید یک تاریخ غیر شرط شناسانه بنویسیم، یعنی تاریخ اکنون یا تاریخی که مبتنی بر اکنون باشه و غیر شرط شناسانه باشه. استدای هستی شناسی خودمون، هستی شناسی اکنون درش به کار رفته و بنابراین وجوه مثبتی که در این کتاب به نظر من خوبه که مورد تأمل و بس قرار بگیره یکم این ابژه کردن شرط شناسی است که خود شرط شناسی در این کتاب میخواد ابژه بشه و مورد بس قرار گرفته بشه، یکم این نقد دوگانی سنت و مدرنیته است و برقرار کردن نسبتی بین تاریخ غیر شرق شناسانه و نظام دانایی. این به نظر من نقطه کلیدی کتاب اینه که وقتی ازش پرسیده میشه که خب تاریخ غیر شرق شناسانه شما بنویسید که چی، پاسخی که به نظر من در کتاب هست اینه که از طریق نوشتن تاریخ غیر شرق شناسانه ما در جهت امکان تأسیس نظام دانایی، نظام دانش تاریخی و اجتماعی ممکنه حرکت بکنیم. تأکیدی که در کتاب شده اینه که این همان نیست، ولی رابطه ناگسستنی بین اینها وجود داره. اما مشکلی که من با کتاب دارم، برخلاف آقای دکتر کاشی که می‌فرمایند زیادی رادیکاله، من به نظرم میاد که به اندازه کافی رادیکال نیست. و به این معنا رادیکال نیست که بحث از هستی شناسی، یعنی اصطلاحی که به کار گرفته شده اونتولوژیست، و برای اینکه شما به هستی یا اونتولوژی برسید لازمش اتفاقاً تعلیق اونتیک هر پدیده است. یعنی شما اگه میخواییم به واقعیت، به زمان حال برسید، آنچه که در مورد واقعیت گفته شده در همه سطوح، در همه سطوحش باید به حالت تعلیق در بیاد تا اون ناپدیدار واقعیت خودش رو به نظر من نشون بده. به این معنا مواجهه‌ای که صورت گرفته از اونجا که مواجهه جامعه شناسانه و تا یک حدی توصیفی، البته گرچه با تجربه باوری، کتاب هی سعی میکنه که مرزبندی بکنه و فاصله خودش رو نشون بده، ولی به نظر میاد فقدان مباحث نظری اون رو یکم دچار نوساناتی کرده. بنابراین ما وقتی مثلا از هستی شناسی هر چیزی حرف میزنیم، یک بحثایی با دکتر کاشی در یک حلقه داشتیم راجع به سیاست، میگفتیم اونتیک سیاست یعنی علم مناسبات قدرت، یا علم سیاستی که داره پرکتیس میشه، تمرین میشه، ولی اونتولوژی سیاست قایب ناپدیداره و ما باید اون بچه ناپدیدار رو در مقابل اونتیک سیاست قرار بدیم. بنابراین نکته اولی که وجود داره اینه که خود هستی شناسی اگه جدی گرفته میشه به نظر من و پیوند میخورد با پدیدارشناسی، چون کتاب تاکید داره به خاطر اینکه متهم نشه که یک قایگاه ایدئولوژیک داره، میگه من هیچ بدیل معرفت شناسانه و روش شناسانه ندارم، در حالی که اگر خود رویکرد هستی شناسانه با توهم میشد با رویکرد پدیدارشناسانه و زمان حال به عنوان یک مسئله مرکزی مورد مطالعه پدیدارشناسانه قرار میگیره، نمیتونست تا اینجایی که متوقف شده متوقف بشه و باید رادیکالیسم اتفاقا تداوم میبخشه تا برسه به حال آنگونه که خودش را نشان نمیدهد در پس پرده اوهام به تعبیر شما ایدئولوژیک یا چیزهایی که به این حال نسبت داشته. نکته دومی که من برام یکم مسئله برانگیز بود که البته نمیخوام وارد دقایقش بشم، این مسئله ایدئولوژی بود. در کتاب به کررات ارجاع داده میشه به ایدئولوژی جامعه شناسانه و گفته میشه که ما آنچه که ایدئولوژی جامعه شناسانه گفته میشه رو میپذیریم و ایدئولوژی جامعه شناسانه بله، یعنی مفروض میگیریم که مثلا اون چیزی که گفته شده راجع به ایدئولوژی جامعه شناسانه درسته. آدم من رفرنساشو دارم، شاید به معنا نباشه، ولی نکته ای که من دارم به خاطر اینکه این کتاب قراره که یک بازند به نظر میاد که قراره یک بازندیشی رادیکال بکنه در همه حوزه ها، نمیتونه مفاهیم رو اونگونه که به کار گرفته شده و اونگونه که مستلق شده برگزار بکنه. یکی از همین شونبختی های من واژه ایدئولوژیه، یعنی به قول کلیفورد پیرس مردم شناس میگه یکی از طنزهای بزرگ تاریخ روشنفکری اینه که مفهوم ایدئولوژی خودش ایدئولوژیزه شده، یعنی ایدئولوژی که ما رو کار می‌داریم کمترین ربطی، کمترین نسبتی با اگر نیچری بشه به ایدئولوژی نسبت داد نداره. ایدئولوژی به مفهوم منفی کلمه ناپدید کار می‌بره در نفی و تحقیر یک سری که داشتن کار آکادمیک در یک نظام سختگیر می‌کردن، گفته که اینا دارن ایده پردازی میکنن و با واقعیت های اجتماعی کار ندارن و بنابراین اینا ایدئولوگ هم. بعد حال دفعه قرازونشیب هایی داره که ایدئولوژی میشه تبدیل به یک مجموعه ای از عقاید متصدی مثل مثلا رساله عملیه، مثل قوانین به اصطلاح آیین‌نامه رانندگی یا یک نظام طباخی که ما همه دستور عمل‌ها رو ازشون میگیریم. در حالی که اگر رجوع میشد، من یه رجوع کردن رو از اینجا میگم که کلمه ایدئولوژی یا مفهوم ایدئولوژی به تعبیر آلتوسه بعضی مفاهیم هستن که به در حکم اصلحه عمل ما نمیتونیم اون رو جانشین یک کلمه یا مفهوم دیگه رو کنیم. دقیقا میخوام بگم کاری که در این کتاب شده به نظر من به بهترین شکل ممکن کار ایدئولوژیکه. کاری که در این کتاب در صد تا صد این کتاب شده. به چه معنا؟ به این معنا که ایدئولوژیکی که به نظر من ناتمامه و رادیکال نیست. به این معنا که ما خود مفهوم ایدئولوژی قرار بوده یک معرفتی بشه مثل سوسیولوژی، جامعه شناسی یا سایکولوژی یا همه واژه‌های فرانسوی. کمترین تفاوتی از نظر نداره. آقای دستون دوتراسی در بوهبوهه انقلاب کبیر فرانسه میفته زندان و از خودش میپرسه که چی شد که چنین شد؟ من در چی زندانم هستم؟ یعنی پرسش از همون لحظه حالی که شما میفرمایید. یعنی در بوهبوهه انقلاب میفته زندان و پرسش چی میشه که من برای چی الان تو زندان باشم؟ من که پیش قراول این انقلابم و یکی از عناصر تعیین کننده این انقلاب هم از نظر فکری هم از نظر عملی برای چی تو زندان. ایشون میگه که کتاب ایدئولوژی رو در زندان می‌نویسه در بالای 1000 صفحه که تو فرانسه هم جالب اینه که نمیتونه چاپ بشه، می‌نویسه آمریکا چاپ میشه و ایشون میگه که ایدئولوژی باید ایده های سلطه یافته رو مورد نقادی رادیکال قرار بده. و ایده های سلطه یافته از نظر ایشون چی بوده؟ متافیزیک کانتی بوده در زمان خودش و کاتولیسیسم بوده. و میگه چون تسبیح حساب ریشه‌ای و بنیادین ما با این دوتا نگره و این دوتا روی کرد نکردیم، عناصر ارتجایی و بازمانده های متافیزیک و پاتولوژیسم برگشتن و ما رو بیرون کردن. بنابراین ما باید ایدئولوژی کنیم، یعنی ایده ها رو بشناسیم، منشأش رو دریابیم تا بتونیم با به اصطلاح پیش بریم. برای بنابراین ایدئولوژی نزد دستوروتراسی سه پایه داره: یکی شناسایی ایده های سلطه یافته، یکی نقد اون ایده ها که تاکید میکنه بر اساس آخرین دستاورد بشری و بعد ارائه نه، یعنی سنتزش میشه، خروجش میشه یک سری بدیل های نسبی که میاد بیرون که شما میتونید به عنوان یک بدیل موقتی بهش نگاه کنید. حالا خود دستوروتراسی البته متوهمه و میخواد منشأ ایده ها رو در آزمایش های علوم تجربی پیدا بکنه در تأثیر سنت تجربه گرایی که بحث ما نیست. بنابراین من میخوام بگم که یه چیزی هم توی ایران و هم توی غرب شده تبدیل به یک به اصطلاح مفهوم منفی که یکی از اساتید دانشگاه تورنتو مقاله نوشته بود که اگه قرار باشه 10 تا مفهوم انتخاب بشه که هیچ کسی علاقه نداشته باشه راجبش حرف بزنه و حرف بنویسه، ایدئولوژی بدون تردید در صدر در به اصطلاح این مفاهیمه. ولی از نظر من این ایدئولوژی جاش توی مجموعه معرفتی که ما داریم خالیه، به دلیل اینکه ایدئولوژی هیچ وقت نمیتونسته تبدیل به نظام دانایی یا نظام دانش بشه. یعنی هیچ دولتی چون کارش نقد ایده‌های سلطه یافته است، بنابراین هیچ دولتی کمکی نمی‌کنه به اینکه یک معرفتی تأسیس بشه که اون معرفت اون رو نقد بنیادی بکنه. من منظورم از این بس اینه که ما یک سری مفاهیم رو به اون شکلی که مطرح میشه و تبدیل به یک مسئله جدلی میشه برای این کتابو نمیگم، در متن دیگه میگم، تبدیل میشه به یک اسلحه برای تحقیر و ارهاب نگرش های دیگه، باید باش مواجه میشون که مثلا شما یکی راجع به ایدئولوژی میگید ایدئولوژی های جامعه شناسانه در مجموعه کل آثار هیچی نمورده که ایدئولوژی چیست. من به امان کسی که کار کردن داره میگم، شما نمیدونم.
نه مخاطبتون رو میتونم، وقت میتونم با تون همدل باشه.
بله. ایشون چیزی نگفته که اصلا ایدئولوژی جامعه شناسانه چیزی که اصلا ایدئولوژی چیزی که من بهش نسبت کنم. من سالهاست دارم روی ایدئولوژی کار میکنم، هم در اون بعد هم در ایران. و یکی از کسایی که برای من عجیبه خود آقای دکتر طباطبایی‌ه که تمام آثارش علیه ایدئولوژی جامعه شناسانه است و ما نمیدونیم که ایدئولوژی جامعه شناسانه چیست و اصلا ایدئولوژی چیست که این مواجهه داره درش صورت میگیره. من نقدم به کتاب بیشتر اینه که حالا خود آقای دکتر توفیق در اصلا گذشته به من نقد زدن که کتاب اندازه کافی به واقعیت‌ها توجه نداره و من رو اون به افکار متفکران اعتنایی ندارم، برام مهم اینه که در هفت تپه داده چی میگذره. و اینجا در کتاب اشاره کردم که هیچ تضادی بین معرفت ذهنی یا عینی وجود نداره که من این با این هم دلم و این رو میپذیرم و میپسندم. ولی مسئله اینه که خود مفاهیم یا نظریه ها که حالا میتونیم رو صحبت کنیم که تا چه معتبر هستن، اینا از رو هوا نیومده. ما در از هگل فیلسوف ایدئالیستن نداریم. فیلسوف ایدئالیست مدرن هگل در پدیدارشناسی رو میگه ابلهانه است اگر تصور بکنیم که فیلسوف میتونه فراتر از زمانه خودش بره. فیلسوف فرزند زمانه خودش. فیلسوف کارش اینه که زمانه نگاه بکنه و زمانه رو صورتبندی بکنه. همین آبرماس در گفتار فلسفی مدرنیته میگه دقیقاً به همین دلیل بود که هگل کاشف مدرنیته است. مدرنیته‌ای که به وجود اومد از دکارت به بعد بعد از کانت، فقط هگل که میفهمیم ما وارد عصر مدرن شدیم. چرا؟ به خاطر اینکه به زمان حال نگاه کرد. من بحثم بنابراین در کلیت مشکلی که دارم مشکل مفاهیمیه که به کار گرفته شده، اومده توی کتاب ولی برگزار نشده. یکیش هستی شناسی و دیگری ایدئولوژیه و سومی خود تاریخ به نظر من. یعنی بحث مصطفی ما راجع به این که تاریخ شرق شناسانه میخواد غیر شرق شناسانه نوشته بشه که این چه اتفاقی میخواد بیفته نداریم. یعنی از نظر من نوشتن تاریخ غیر شرق شناسانه با تاریخ شرق شناسانه در یه جایی به هم دیگه میرسن و اون این که هیچ کدوم حقیقت تاریخی رو بیان نمی کنن به خاطر اینکه حقیقت تاریخی اصلا وجود نداره که ما بخواییم به اون برسیم. و بنابراین خود تاریخ وقتی برگزار میشه و تاریخ اکنون و تاریخ انتقادی مرزاش روشن نمیشه. به نیچه اشاره داده میشه، تاریخ یادواره‌ای، عتیق جاتی و تاریخ انتقادی. ولی به مضر بودن افراط در تاریخ گرایی و اینکه ما تاریخ رو اگر مثابه علم ببینیم چه اتفاقی میفته اشاراتی نشده، شاید هم لازم نبوده بشه. یا مثلا وقتی به فوکو میرسیم به روش تبارشناسی رو میبینیم دشمنی تمام عیار فوکو با تاریخ رو درش نمیبینیم. یعنی نمیدونیم تاریخ، مفهوم تاریخی که در اینجا به کار گرفته، تاریخ اکنون یا تاریخ حال، این تاریخ به چه معناست؟ یعنی خود مفهوم تاریخ چیه؟ چون ما وقتی اشاراتی میشه به فلسفه تاریخ، اشاراتی میشه به تبارشناسی، ولی خواننده اثر یعنی نمیدونه که چه تلقی از تاریخ وجود داره و در پایه چه تلقی از تاریخ بحث داره پیش میره. منی که مثلا این مباحث تاریخی رو توی مثلا کسانی مثل علی بن‌باد یا تاریخ‌گرایی نو مطرح کردم، میگم تاریخ برای من با ادبیات تفاوت معناداری نداره. یعنی هر دوش یک گزارشی از مقاله گذشته است، یکی ادبی‌تره، یکی غیر ادبی‌تره و هیچ کدوم ربطی به خود واقعیت آنگونه که اتفاق افتاده است نداره. ما واقعیت رو داریم بازسازی می‌کنیم و بنابراین اینجا باز مشکلی که به وجود میاد اینه. یا مثلا همین تبارشناسی که اشاره کرده. اما بحث مرکزی من همین دستاورد که آقای دکتر یا کانتریبیوشن که آقای دکتر کاشی اشاره کردن. من وقتی کتاب رو خوندم در همین صفحات اولش نوشته این کتاب میخواهد یعنی مقدماتی رو فراهم بکنه یا مسئلهش اینه که برحال یک تاریخ غیر شرط شناسانه بیست. من اولین چیزی که به نظرم میاد اینه که بگم که چی بیشه، یعنی حالا مثلا تاریخ غیر شرط شناسانه ما بنویسیم قراره چه تو و جواب میگیرم. البته جواب از نظر خودم جوابی که من میگیرم در همون پایه دومه که میگه تاریخ غیر شرط شناسانه انگار که نظام به اصطلاح لفظتون نظام دانایی به اصطلاح نظام تولید دانش اجتماعی تاریخی رو انگار میسر میکنه، انگار ممکن میکنه. اگه من این رو بپذیرم به عنوان آورده کتاب که کتاب میخواد تلاش بکنه که ما رو درگیر بکنه و ما رو یک نظام تولید دانش تاریخی و اجتماعی داشته باشه، یعنی بذارین الان موثق بکنم و بگم که اشارات شده به جریانات ترجمه، نمیدونم کارهایی که در صورت گرفته، اینه که ما بیاندیشیم مستقیم بیاندیشیم به مسائل متداول زمان حال، تعلیق در بیاریم نظریه ها به بیشه نظریه شرط‌شناسی رو و بیاندیشیم. اگه این باشه آیا لازم بود که این قضیه در پیچیده بشه؟ یعنی در کتاب نامیدن تعلیق قضیه پیچیده بشه، یعنی به این معنی که به قول استاد من رو که کاری حرفی که آدم ماست در دو مجموعی کنش ارتباطی میکنه. گادامر در کتاب در هم مقدمه حقیقت روش به روش خیلی ساده تری انجام میده مسئله بس گفته. من بسم اینه که اگر قرار باشه نظام تولید یا نظام دانش ایجاد بشه، معنیش میشه به صحنه آوردن کسانی که غایبن و در صحنه نیست، یعنی به این معنا که ما انگار حضور نداریم و کتاب میخواد دعوت بکنه که حضور پیدا بکنه. اگه اینجوری باشه من با این قسمت کار اندلم، یعنی کتاب میخواد این کار بکنه که اولا دوگانه یه سنت مدرنیته، نمیدونم شرط شناسی، نمیدونم تمام اینا رو مورد نقد رادیکال قرار بده و بعد بیاد بگه که حالا وقتش خودمون بیاندیش. و این که ما چجوری بیاندیشیم آدم میاد راجع به شرط امکانش صحبت میکنه، مقدماتی فراهم میکنه و این چیزی که من میگم رادیکال نیست به اندازه کافی به این معنی رادیکال نیست که برخلاف طلب بیاره به ترکاشی. من فکر میکنم که ما اصولا گرشماریم. گرشمار یا اون مفهومی که من همیشه مطرح میکنم که غیر قابل شمارش که در دوره مجلس آخرین مجلس دوره مشروطه بعدین آخرین دوره مجلس دوره مشروطه تصویب میشه که سجل بگیرن برای اون و اون موقع یک عده ای رو میفرستن که مأمور سجلات در سرشناسی بودن که برن سرشماری بکنن. میرفتن مثلا در سبزوار میگفتن که ما 50,000 نفر رو سرشناسی کردیم ولی یک عده غیر قابل شمارشن. چرا غیر قابل شمارشن؟ نه شایر بودن که یه لاکشلاق بکنن که خوشرو باشن و نه ساکن منطقه بودن. از این حلبی فروش ها ما نسل ما یادمون میاد که مثلا چیزایی رو از شهر میخریدن میابردن میفروختن ولی مسکن و معبا نداشتن. اینا غیر قابل گودی کودی نمیدونم زینبی مثلا بهشون تو بندر عباس میگن لفظای مختلفی به کار میدن، یعنی اینا قابل شمارش نیستن. برای این غیر قابل شمارش تبدیل میشه به غیر شمار، بعد میشه گرشمار و بعد تغییر پیدا میکنه در کتاب مثلا کسان مثل دولت آبادی با قاف نوشته میشه و میشه گرشمار که محتوای اون گرشمارا رو منعکس میکنه، یعنی اینکه کسایی که نانجیب هم نمیدونم و متمدد نیستم در نظیم. حالا به این معنا من معتقدم که ما فرشماریم به دلیل اینکه در هیچ حوزه‌ای ما حرف نداریم. یعنی الان در هر حوزه علوم سیاسی، در حوزه فلسفه، در حوزه جامعه شناسی ما وقتی میخواییم گفتگو با دیگری صورت بگیریم بدیم، این گفتگو یعنی من یک حرفی دارم، شما یک حرفی داری، یک گفتگوی صورت میگیریم، مثل گفتگوی که الان در حوزه صورت بگیریم. ولی گفتگوی من در مورد دموکراسی، در مورد سیاست، در مورد تداشناسی، در مورد هرچی، گفتگوی من گفتگوی اون دیگریست با خودش به روایت من، چیز دیگه ای نداره. بنابراین اگر قرار باشه این کتاب از طریق نقادی های رادیکال دعوت بکنه برای به صحنه آوردن، دعوت لحظه تأسیس، چیزی که آقای دکتر کاشی دنبالش می‌گردن، به نظر من لحظه تأسیس کتاب دعوت برای به صحنه آمدن، مشارکت، چیزی که آقای آرن در مورد سیاست میگه، یعنی به صحنه آمدن افرادی که در صحنه نیستن، غایبن، شمرده نمیشن و ضرورت داره که شمرده بشن. باشه، من رو نگذن تا بکنم.
فقط اگه ممکن یه رادا بلندتر صحبت بود چکنیم. مرسی.
خب خیلی ممنون از هر دو دوستان. سخته این همه چیز رو جمع کردن. الان هر دو یه چیزی انگار توافق داشتن که حالا رو شما میگید به اندازه کافی کار رادیکال نیست، من شما میگید زیادی رادیکاله و به هر صورت دستاورد به هر دلیلی که من از کافی رادیکال نیست یا زیاد رادیکالی نداره و حالا این نکات دیگه که مطرح کردید روی یه چیزی انگار توافق دارید که من توافق ندارم باشم. یعنی فکر میکنم تمام کتابم داره تلاش میکنه به اینکه اونجا نیست. این تأسیس‌گرایی که تو بحث هر دوتون نیست، یعنی هر دوی شما الان به چیزی رو به این کار نسبت دارید که تمام نوشته داره تلاش میکنه نشون بده که ما اصولاً توی وضعیت تأسیس قرار نداریم و هر آن کسی که داره از وضعیت از منظر تأسیس‌گرایی به این چیزی که ما اسمشون میذاریم نظم دانش قاعدتاً وقت باید به یک برهوت برسه، یعنی در واقع اون چیزی که وجود داره رو حاضر نیست به رسمیت بشناسه، یا به این عنوان که بگه ویست تولید میکنه، یا به این عنوان بگه که اصلا این حتی اون کاری که قرار بوده مثلا انجام بده، فرض کنید طباطبایی میگه که به هر حال یک دستگاه دولتی است، دولت ساخته است که قرار بوده مثلا کادر برامون درست بکنه، حتی این کار هم نمی‌کنه، یا گفته میشه این حتی پوزیتیویستی هم نیست، چه می‌دونم. یعنی از منظر این که قرار بر اساس تصوری که قرار بوده کارهای انجام بده، حالا انتظاری داشته باشه این انجام نمیده، پس هیچ است. ما تمام تلاشمون اینجا این بوده که نشون بدیم اینجوری نیست، ما وضعیت هیچ اینجوری نیست، چیزی تأسیس شده است داره کار میکنه. به قول شما 80-90 سال حد اول که ما با یک دم و دستگاهی روبرو هستیم که گسترش زیادی هم بعد از انقلاب پیدا کرده، ولی از کمی و نهادین و همه اینها، و با پدیده‌ای روبرو هستیم که من ممکن رفتی که نرماتیف بشه نگاه کنم برام همدل باشم که بگم آشکار کنم، قطعا هم دارم، ولی این هیچی نمیدیم که من بگم که داره آشکال طور میدن، چون در واقع نوعی از فهم رو داره کامپذیر میکنه، یا حالا بعد مونده ازش بکنه نوع نافهمی رو داره کامپذیر میکنه. این خیلی تعیین کننده نیست به نظر من، داره ممکن میکنه یک نوعی از نگاه رو وضعیتی که ما درش قرار داریم که ما داریم تلاش میکنیم اون رو کنیم. یعنی وقتی شما میگید که خب وضعیت ما میگذرد، ما در وضعیت گذاری هستیم به یک گذشتهی که از یک ویژگی برخورد داره و آینده که از یک ویژگی، از یک کیفیت دیگری برخورد داره، در نتیجه لحظه وسطی گیر کردیم که دوباره است بین دو تا چیزی که دو تا ذات متفاوت هستن، یکی یه ذات شرق شناختی داره، یکی یه ذاتی داره مدرنی که بعد میشه جامعه شناسی، کدومش از به هر حال این نظریه مدرنی که به هر چه مهم نیست انتقادی غیر انتقادی تاریخی غیر این اون موضوع بحث نیست. از اون منظر نمیشه این رو بررسی. خب ما سعی کردیم این رو پروبلماتیک رو کنیم و اصلا خیلی هم رادیکال واقعا نیست. ما توی همون فصل اول بریم دیدیم که در واقع یه جمله عبازدری رو جدی گرفتیم که بریم این حتی پوزیتیویستی نیست. ولی دارم من میگم که خب این هجا کن یعنی چی حتی پوزیتیویستی نیست. ببین مثلا من پوزیتیویست خب تصور میکنم اون چیزی که جا میشنستی که توی غرب هم نمیدن تو کره در اتفاق میکنه، جنوبی اتفاق میفته، تو همین بغل خودمون ترکیه در اتفاق میفته، حد محدود خیلی محدودی که شناختایی ازش دارم آشنا یه دارم باش میگم خب اونجا داره یه جامعه شناسی پوزیتیویسته داره نگاه میگه حتی میگه یه جامعه شرقی قرار میگه غرب مثلا بی انجامه، حالا یا مثلا از چند اسلام رو بیاریم مثلا یه جوری بومی مثلا مدرن بکنیم که این اتفاق بیفته به این تمدن دست پیدا بکنیم. این وضعیتی که باش مواجه هستیم این وضعیت رو میشه نامگذاری کرد، میشه گفت نظام آبیاریش چجوریه، دولتش چجوریه، نظام احزابش چجوریه، روابط خانوادگی چیه، دستگاه قضا چیه، اینها رو میاد موجه مطالعه خودش تبدیل میکنه برای که اینا بحث میکنه، بعد برنامه میریزی که چجوری آسیب شناسی میکنه، بعد میگه این آسیب ها رو من تیه چه برنامه ریزی میتونم برطرف کنه، مهندسیش تو فن تولید میکنه. من میگم که من واقعا با این فن مشکل ندارم، مشکل من با اینه که نظام دانشی داریم که حتی این فن رو داره ممکن، یعنی گفتگو کردن بحث کردن راجع به چیزی تو ایجاد فهمی نسبت به اون رو مفهومی کردنش رو حتی به معنی پوزیتیویستی داره ناممکن. من میگفتم مبارکه اگه داریم این اگه بتونیم این کار. و حالا وقت تحمل در این چه وضعیتی پیش آمده است، ما تو چه کانستلیشنی قرار داریم. حتی ما اینجا خیلی بحث تاریخی نمی کنیم که در این نقطه شروع باشه، یه جای اسپکولیشن می کنیم که شاید این قابل ارجاع باشه، مثلا تعبیر باشه، برگشت باشه به لحظه که گفته میشه عباس میرزا پرسش از عقب مانده بیرون. اگه با من الان میخواستیم بحث ریز سر این مسئله بکنیم که تاریخشو خیلی میآوردم جلو، ممکن بود تاریخ این رو بیارم جلو تا مرز این که بگم نه مثلا شاید آغازش به انقلاب فرهنگی توی جمهوری اسلامی برگرد، یعنی حتی قبلش راجع به نراهی من نتونم مثلا چه چیزی بگم که اینجا گفتم. چرا میشه اینجوری بحث کرد؟ یعنی برای من چرا این دقایق مهم هستن؟ بخاطر اینکه این نظمه رو جدی گرفتم به دنبال تأسیس نیست. اصولا قائل به تأسیس نیستن. چون تأسیس رو به اجبار شما باید معرفت شناسانه انجام بدید. معرفت شناسی حالا میخواد بگیم من باشه که من میگم این نظریه موجود بدن، این نظریه بریم یه نظری بهتری پیدا بکنیم. یا نه تلفیقی از نظریه ما وجود داریم که با وضعیت ما مجبوشی کاری که صورت میگیره نه فقط که اینجور با همونجا نمیده و اون وقت مثلا توضیح بهتری داریم، توضیح پرس کنیم کمتر شخص شناسان بگیم که بحرهای توضیحیه روایت من هم میدونم روایت تاریخ بحران معلوم شما روایت میکنید از این جایی استودی دارید چیزی روایت میکنید، من اینا رو پیشفرزم نگرفتم، من اینجا توضیح به نظرم داده شده که وقتی میگیم تاریخ منظور اینه واقعا. ولی مثلا تلاشی در این جهت که اون پرسپکتیویست اون نسبی‌گرایی که هیچ اون وقت قرار مسجل نمیشه راجع به هیچ چیزی صحبت عملا نمیشه، من چجوری از برقردیدن رو اون میتونیم پریز. در واقع مسئله ما این بودی که خب حالا با چی مواجه هستیم، این چیزی که باش مواجه هستیم چجوری صورت بند میشه. یعنی مثلا توی اینکه فرض کنید نسبت رشته تاریخ با رشته نسبت رشته جغرافیا با نسبت با جامعه شناسی چیزی که داریم اسمش رو می‌ذاریم حلقه ظریف یکی که داریم این حلقه قوی، اینها در واقع داریم راجع به یک وضعیتی صحبت می‌کنیم که یک مناسباتی وجود داره، یک چیزی وضع شده، انتظامی وجود داره، ما داریم سعی می‌کنیم راجع به اون انتظام حرف بزنیم. هیچ توهمی هم وجود نداره که اینجا میشه مثلا این رو کنار بذاشه چیزی در کنارش بذاشه بیمعناست. من این تجربه کنم اینه که همچین چیزی بیمعناست. برای همین وقت نسبت به اون مخاطب شما بهش حمله کردیم من با شما هم دلم به با اینجا نمیدیم ایدئولوژی جامعه شناسی یک کنم چند جا استفاده کردیم، ولی اون چیزی که محور تحصیل بحث هست این هست که از یه جایی به بعد که حالا قابل بحثه، خودش موضوع تحقیق امپیریکال هست، نوعی از گذار اندیشی که اصلا عجیب غریب نیست. یعنی شما وقتی با وضعیت مدرن رو برو موشید به اجبار گذار اندیشی میشید. یعنی شما به کوزلی اشاره کردید، حالا من خیلی موافق نیستم که این بحثی حالا برش اصلا خوشید ندارید، ولی از یک فضای تجربه‌ای دارید به یک افق انتظاری نگاه میکنید و این طبعا اون وقت وضعیت رو گذار میبینید. اصلا مدرن‌تر اگر وضعیت گذار رو ازش بگیریم، به ویژه مدرن‌تر، وضع دوران جدیدی، دوران مدرن رو، این گذارهای شتابان رو ازش بگیریم که مدرن نیست. ما اینجا داریم میگیم که به نظر میاد که از یه جایی به بعد یک گذاراندیشی که وجود داره توی فکر سیاسی وجود داره، توی فکر تاریخی وجود داره، بعد اومده توی بدتل نظام دانش هم نشسته، از یه جایی به بعد داره تبدیل به ایدئولوژی میشه. ایدئولوژی به این معنی که خود گذار رو تبدیل میده، ترم میکنه که ایدئولوژی داره میکنه و از توش نظم دانش امکان پذیر میشه که حالا ما اسمش اینه تعلیق برمی به زمان حال. اما زمان حال من فکر نمی کنم مثلا یه چیز رو واقعا به این معنی ما گفتیم همین الان معلومه، هیچ لحظه ای وجود نداره که بشه کپچرش. من فکر کنم این آگاهی وجود داره، برای همین هم اینقدر سعی کردیم بگیم که وقتی داریم میگیم تعلیق لحظه حال، منظور رو بگیم که ناممکن کردن تاریخ اکنون. تاریخ اکنون هم تا به معنای نیچه‌ای فوکویی کلمه نوشتن تاریخ انتقادی و مؤثر، یا تاریخ با اینجا حالا ایجابی های آمدون، ولی شاید باید سن دقیقاً کلمه خود نیچه. نگارش یک تاریخ انتقادی و مؤثری از وضعیتی که الان درش قرار داریم، این لحظه حال است، اون لحظه حال قابل ارجاع است، احتمالا به 100-150 سال آینده. در نتیجه اتفاقا ارجاع ما مشخصه، ریفرنس کجا داریم ریفر میکنیم، ریفرنس پوینتمون روشنه، ما داریم خیلی روشن همه چیز رو به دولت ملت ارجاع میدیم. ما راجع به فارس ها حرف نمیزنیم، راجع به مسلمان ها حرف نمیزنیم، راجع به چون ما خاورمیانه حرف نمیزنیم. این یه وضعیت تاریخی است، از یه لحظه بعد وجود میاد که نظم میاد قالب پیدا میکنه، نظم مدرنیته که میاد در قالب نظام دولت ملت ها میشه. ما حتی شرق شناسی رو سعی کردیم که یعنی داریم از یه کسرتی از شرق شناسی ها داریم حرف میزنیم، حتی در درون یک نظام دانش، در درون یک کشور، یعنی میخواد ایران باشه، میخواد فرانسه باشه، شما نمیتونید بگید شرق شناسی فرانسه، چون نداریم همچین چیزی. ما سینیان داره یه نقشی بازی میکنه، قربانی نقشی بازی میکنه، دیگران داره نقشه دیگه بازی میکنه، انگلیس هم تو ایران هم هم داره. خب در نتیجه ما با شرق شناسی های متعددی روبرو هستیم، ولی کجا یک انتظام پیدا میکنن توی نظم دولت ملت داریم، میگیم که این انتظام صورت اتفاق میفته. هم برم که اتفاقا این بچه گلوبال که من فکر کنم تمام بحث از ابتدا تا انتها توش حضور داره. یعنی ما داریم میگیم که یعنی دوچار خاصگرایی به معنی که شما، من فکر کنم شما زیادی دارید رادیکال میکنید کلماتی که ما بکار داریم، اصلا خاصگرایی ما بکار نبودیم، فرد تاریخی بکار داریم. فرد تاریخی ترم دیکرت، ترم دبر به معنی که آقا من با یه چیزی مواجه میشم به دلالت فرهنگی این چیزی که باشم، دلالت تاریخی فرهنگی چیز. ما چیزی بیش از این نگفتیم، یعنی به دنبال یه ایران عجیب غریبی نبودیم. ما اینجا داریم میگیم که با راجع به ایران وقتی حرف میزنیم، ایرانی که حرف میزنیم واقعا تاریخش بیش از 150 سال نیست. اونی که تاریخش داره میبره عقب، اون باید توضیح بده چرا این تاریخ رو میشه منبره. ما که نبودیم آقا، ما میگم فوقش هنر بکنیم، مثلا داریم با لحظه مفروض و احتمالا متوهمانه، یعنی غلط عباس میرزا مثلا، من که فکر میکنم باید بیان جلوتر، احتمالا مثلا از نیمه دوم دوره ناصری هستیم، ما راجع به ایرانی داریم حرف میزنیم که توی اون دوره داره شکل، از اونجا به بعد در واقع داره انتظام پیدا میکنه، نظام هایی داره وجود میاد از جمله نظام دانش که به طور خاصی داره صورت بندی میشه و فهم خاصی از وضعیتی که درش قرار داره و توش داره انتظام پیدا میکنه رو ممکن میکنه. خب اینم چیز عجیبی غریبی نیست. این گزاره ای که من راجع به هر نظام دانشی میتونم بگم، خب یعنی خیلی فرماله این حرفی که من دارم میزنم. این فرمالیتر رو ما داریم استفاده ازش میکنیم که بعد بگیم خب اینجا چجوری متحول شده. راید دکتر اگه من این لحظه رو دیگه از خودم دیگه بگم که بگم اینجا بالاخره به یه صورت خاصی این مؤلفه های مختلفی که تو آلمان یه جوری کنار هم نشستن به برداری توضیحش یا هر کسی دیگه توی آمریکا یه جوری تا نشستن مکتب شیکاگو یا هر چیز دیگه هر گرایش دیگری داره توضیحش میده، اگر شما اینو از من بگیرید، این حق رو از من بگیرید که بگم توی ایران چه جوری کنار هم نشسته، خب عملا میافتید به دامن همون نظام دانشی که حرف زدن راجع به وضع حال رو، حال به معنای اکنونی که گفتم حد مثلا 50 سال عمرش، یعنی نظم های تکرار شونده ای وجود داره درش که ولی در ضمن دچار بگردش و شکاف و گسست و همه اینها هست. اگر این رو از من بگیرید، خب ما دوباره اما تو وضعیت نظام دانشی هست که اینجا کنیم من این را ما داریم سعی میکنیم نقدش بکنیم، یعنی ما از خاصگرایی، از خاصبودگی واقعا حرف زده نشده. اکسپشنالیسم مد نظر
این با تحسیس فرمشون
کدام؟
همه که
ما میگم تحسیس شده
نه همه که توضیح بدیم که فردیت این حوزه رو توضیح بدیم که متفاوت باشه از اون وجوه عامش.
ما میگم بخشن فرض کنیم که ببینیم ما سازماندهی کتاب و اول فکر شدیم نتیجه چند سال بحثه به من یه جایی دارم به عباس ولی ارجاع میدم، یه جایی طبع طبعی دارم به جایی میدم، یه جایی به نظم آبادی دارم و کسان دیگه و این لیست رو خیلی میشون بلند کردن واقعا. خب گزینشیه و این تو گزینشی هم همیشه یه درجه از نامردی بیشون کرد شما آره بیده واقعا نامردی بیده شما خیلی های دیگه هستن که ما ازشون یاد توی یاد یه کلمه بدیه تو مواجهه باشون یک جرقه میزنیم مواجهه با تبادی برای من معلومه اون مفهوم امتناعش مهمه اگه خودش جدی نمیگیره این یه بحث دیگه است. مفهوم امتناع تفکر به نظر من مفهوم خیلی جدیه، میخواد آرامش دوستان گفته باشه، میخواد تبادی گفته باشه یا هر کسی دیگه گفته باشه. و بحث سر اینه که این مثلا امتناع تفکر خیلی هم کانتی داریم بالاخره شما یک دانش من قصدش اینه که بیاد نمیخواد زیبایی شناختی راجع به واقعیت حرف بزنه، میخواد سعی بکنه که مفهوم بشه حکیمتی رو به زبان بیاره. خب معلومه وقتی این اتفاق افتاد من کاملا با شما موافقم وقتی این افتاد این اتفاق افتاد من وقت ولی نمیگم تبدیل به یک امر آن میشه، میگم به یک امر جزئی است که داره توی زمان بند شدن به امر کلی تبدیل میشه، یعنی قابل کامیونیکیبل میشه. ببینید خاص بودگی پروتستانیسم، فردیت تاریخی پروتستانیسم رو سرمایه گذاری اونجور که به توضیح میده که چون اون توضیح داده از دست نرفته یعنی ما اگه وبر رو جدی بگیرم خب یه لحظه تاریخی رو داره آنچنان توضیح میده که بعد یه ممکن شدن یه چیزی رو امکان پذیر کنه. من دچار خطای وحشتناکی میشم اگر اون رو تبدیل به ضربه‌بینی بکنم، بحث مثلا اخلاق پروتستانی رو بذارم تبدیل به ضربه‌بینی بکنم بعد بندازم روی اونجا مثل آخوندزاده فرض کنید بگم که توی اسلام وجود داره یا نه، سوال غلطه، این سوال غلطه، این سوال از بنیاد غلطه، فهم غلطه است. پس ببر ما اینجا وقتی داریم میگیم عام‌گرایی و سوژه‌گرایی خب منظورم اینه همچین چیزیه، یعنی یه چیزی یه جای دنیا اتفاق افتاده و هر چیزی که اتفاق افتاده یعنی کنار هم نشینی معین چیزهایی، امکان نداره این چیز اونجوری که جای دیگه اتفاق افتاده دقیقا اینجا اتفاق افتاده. شما نمیتونید بگید سرمایه داری مفهوم عام نیست که همه جا یا هست یا نیست.
ببین آقای دکتر توفیق، خب این الان خیلی هم بحثای مکتب فرهنگی تاریخی آلمانه، چرا با این زبان بیان شده؟ خب به این زبان که خب ما خیلی هم باش آشناییم، ارجاع تاریخی و منابعش رو میشه داد. نه ببین این زبان این کتاب مرتبا یک متافیزیک استعلایی باورگونی تولید میکنه. الان با همین زبان به نظر من انضمامی‌تر میشه با آقا نقد کنیم آثاری که در ایران بوده، این فردیت به همون معنایی که تو مکتب فرهنگیه، این به این دلایل کم بوده، به تعبیر خودتون که فرمودید اینجور نبوده که نبوده که
بله.
کم تر بهش توجه شده. من بخوام بگم الان تو دو سه جمله اینو بیان کنیم تمام میشه وقت کتاب، که ما در ایران توصیه کنیم یکدیگر رو که ترکیب خاص مؤلفه هایی که همه جا هست، ترکیب خاصش در اینجا چیه؟ من میخوام بگم
توصیه استاد شد.
نه من میخوام بگم این کتاب رو وقت پیش
معرفت شناختی نیست مبارس. من نکتم اینه، ببینید شما یک نظم یابی سر کار دارید، ما به هر حال تصور خودمون رو تا اون حدی که خودمون چیزی که تو فصل سه اومده یک نقشه راه مدعی نیست که چیزی که واقعا امپیریکال استخراج کرده استحصا کرده و داره توضیح میده. مواجهات عمومی ماست با یک پدیده‌ای که بعد سعی کردیم اینجوری صورت برمیشه. اصلا اینجوری نیست که من دلم بخواد این کار رو بکنم، دلم نخواد. یعنی ممکنه من دلم بخواد ما هر سه که اینجا نشستیم ما همه یکی که متخصص ممکنه دلم بخواد که با همین معنای اینجا خب هر چیزی یه جایی بالاخره توی کانتکست تاریخ توی ظرف زمانی مکانی معین توی زمان فضای یک کرونوتوپ به قول باختی معین داره اتفاق میفته. خب همون رو توضیح بده، اصلا کار علوم اجتماعی چیزی جز این نیست. به یه معنا ببین وقتی من میگم کار علوم اجتماعی چیزی جز این نیست، یعنی قائل به یه چیزی به اسم علوم اجتماعی هست، عمیقا قائل به این هستم، ولی میگم باید آنچنان فرمال صورت بندی بشه که این امکان رو برای من به وجود بیاره که بعد بتونم تو کرونوتوپ های مختلف رو توضیح بدم. خب گلوبالیتی به اصلا موزن من نیست، من میگم توی جهان مدرن من سرمایه دارم اصلا از دولت ملت دارم حرف میزنم، میگم شوخی نکنیم آقا، اینجوری نیست که ما در وضعیت دولت ملت نیستیم، که ما 150 سال احتمالا 150 سال تو وضعیت دولت ملت هستیم که بخ خوشم نمید ازش که دلیل نمیشه که بگم نیست. اینکه بعد از این نظام دانش خوشم نمیاد دلیل نیست که بگم نیست، بعد بگم چیست و چجوری هست و چجوری داره یک چیزهایی رو بیان یه چیزهایی رو ناممکن میکنه. ولی واقعا چیز عجیب غریبی تو ذهن من نیست. من دانشجو داشتم میخواست تحقیق میکرد سر شکلگیری مدرسه جدید اون بود که قرن 19 دوره واجب، اون کاری رو که اگر احتمالا مثلا توی کانتکست فرض کنید انگلیسی نوشت واقعا میشد به عنوان کار فوق لیسانس خوب تو یک سال نوشت، او مجبور میشه که اینجا چهار سال بنویسه. برای اینکه بتونه اسناد راجع به مدرسه جدید چیز بکنه، او وقت مرتب از تهران و مشهد به قم به تبریز در رفت و آمد باشه، یعنی پولش رو داشته باشه بتونه این کار بکنه، دو دانش این بازی با اسناد آرشیوها رو داشته باشه، بتونه پیگیری بکنه کجا چی هست و این میل رو داشته باشه که بره اینا رو کنار هم بذاره. خب چرا آرشیو اینجوریه؟ همینجوری اتفاقی که اینجوری نشه بود؟ چرا یه چیزایی کنار هم نیستن که بنابر منطق ذهنی قاعدتا باید کنار هم دیگه بشن؟ شما راجبش همین شهر تهران دارید مطالعه بکنید، ببینید با چه موزله بگیر میشید، یعنی کجا گیر میافتید سر حتی اینکه بتونید طرحهای تفصیلی رو اونجوری که توی مناطق مختلف وجود داره واقعا بیاد برید یه جا جمع، مثلا برید مرکز مطالعات شهر تهران همشون توی یه نیم ساعت مثلا جلو شما باشه، یه روز دو روز سه روز توی یه کتاب خونش بتونید بشین تموم بکنید در بیارید. نمیشه این کار کرد. چرا نمیشه این کار کرد؟ این چه نظم دانشیست؟ این دانش ندید یعنی چی؟ دانش میتونه نظام دانش میتونه میل دانایی رو داغون رو که میکنه. من به دنبال این نیستم که بر اساس اون میل دانایی یک نظام دانشی بیرون بکنم. توی همین نظام دانش شما بوته میخورید و توی اون بوته خوردن همه ما مال مطورم همه منتظیم زور زدیم یه چیزایی رو ناممکن که ممکن دید. یعنی شما به پایان نامه های که زیده دستتون انجام شده اگه فکر بکنید مطمئنم 10 مورد حداقل میاد تو ذهنتون که میل وجود داشته، شما به اون میل دانشجوتون پاسخ بدید و علارغم میل نظم، نظم موجود، نظم نهادی و تبصره ها و همین چیز موجود، شما امکان پذیر کردید یه چیز اتفاق بیارید. اینجور شکافی بیانید، یعنی ترکی وجود داشته که شما توصیل میکنید.
من دارم به اون ترک ها فکر میکنم. این تأسیس گرایی نیست. آقای طباطبایی داره میگه این هیچی نیست. من به شما میگم که برید کانتو بکنید، برید هگل بکنید، برید اینو بکنید، برید اونو بکنید، بفهمید مدرنیته یعنی چیست. ما نفهمیدیم همین چیست. اون گندی که مثلا تو 100 سال 150 سال گذشته شده رو برطرف بکنیم تا بتونیم تأسیس بکنیم. من میگم این یک بهترین فرم لیدرشیپ، بهترین فرم، یعنی واقعا نباید اسم هگل آورد. خب این بهترین فرم ایدئالیسم بود. من اینجا دارم سعی میکنم با یه همچین چیزی مواجه بشم. ما با چی روبرو هستیم؟ چگونه امکان پذیر هست که این فرد تاریخی، این دولت مدتی ایران، اون جغرافیای سیاسی که 150 سال عمر داره، دچار بگردشی بسیار زیادی شده، حالا هم توی وضعیتی که هم میخواد عمق استراتژیک بگیره و هم کار عجیبی بکنه و اینها، یعنی از بره مثلا بازی امپراتوری بکنه، خب من باید بتونم این لعنتی رو توضیح بدم یا نه؟ الان قبل از اینکه شما بیاید با دکتر مشتری نشسته بودیم، واقعا این وضعیت رو چجوری توضیح بدم؟ من گفتم واقعا من زبونم بند، مثلا بلدم که توی علوم سیاسی توی از چیزی به اسم استیت فیلیر حرف زده میشه، یک مفهومی که شاخصات خودش رو داره، میشه تعریفش کرد یک دوسته چه میگم من الان اونو به کار ببرم اینجا، بعد میگم خب استیت فیلیر هست ولی پیامدش نیست، دولت مشروعیت نداره ولی مهم نیست. خب این چه وضعیتیست؟ من باید بتونم این وضعیت رو توضیح بدم، هم تاریخاً توضیحش بدم، هم آن چیزی که کاملاً بدیعه و جدید و شده است رو من بتونم توضیح بدم توی اون نظم تاریخیه. به انگیزه نوشتن این کتاب میگم واقعاً خیلی تجربی بوده، مواجهه با یعنی کارهای پژوهشی که میخواستن انجام بدن و با زنهای بسیاری که مواجه شدن برای دو نمونش مثلا مثال بود و تحمل در این که خب با چی رو برو هستیم که اینو داره تا میکنیم. من فکر کنم اینجا بس کنم که زیادی هم از زمانی
کاملا دقیق
نمیدونم الان این من چون این نکم بود چشم نبود کپم خیلی چیز نه بذارید سر بومیگرایی هم از تو گفتم ولی متاشد یک برجسته کردنی دوباره بد نباشه. من اصولا قائل به بوم نیستم، قائل به فرد تاریخی هستم. ببینید بومیگرایی با خودش این رو داره میاره که ارجاع میده به یه چیزی که از یه جایی به بعد یا اصلا از ازل وجود داشته، یک ذاتی وجود داره و اون ذاته چه هر اتفاقی که میخواد بیفته داره عمله و ما باید برگردیم از درون اون ذاته در واقع فرض کنید جامعه شناسی اسلامی درست کنیم یا هر چیز دیگه هر گفته دیگه. خب من دارم میگم اصلا ذاتی وجود نداره، ما عمرمون، من توی وضعیتی زندگی میکنم که این وضعیت عمرش بیش از 150 سال نیست. تو توضیح بسیاری از امومی که توی این 350 سال که این وضعیت وجود داره معلومه من ناچار میشم ممکنه 2000 سال برم مجبور میشم برای توضیح 2000 سال برم عمل. ولی عمر این پدیده رو 2000 سال نمی کنم، عمر این پدیده همینه که هست 150 سال از لحظه که دورخیز کرده به سمت دولت ملت شدن و یه لحظه شده. این ما با یه وضعیت این اکنون من این لحظه حال من هست، در نتیجه خاص بودگی تاریخی ذاتی وجود نداره، مطلقا از نگاه من وجود نداره. این بحثی هم که من جلسه قبل با شما داشتم نکتم این بود که گفتم هابرماس یه لحظه جذاب داره زمین که تو تحقید آلیستیه، در نتیجه یعنی باد هواس، باد هواس رو الان دارم، ولی لحظه جذاب میشینه که داره میگه که آقا یه چیزی که وجود اومد به اسم مثلا وضعیت مدرن، کاپیتالیستی، فلان و بهمان که مال اون لحظه ای که به وجود اومد. یونان هم بوده، ترادیشن یهودی مسیحی هم بوده، ولی این چیزی که اینجا اومد روی مهم نیست که روی اون سواره یا نیست، خودش یه پدیده خاص خودش، این لحظه جذاب رو نزده پاورماسی. منم میگم یه همچین چیزی رو اگه بتونیم غیر ایدئالیستی توضیح بدیم برای منم این لحظه جذاب. اینا میگن یه وضعیتیه که
من نمیتونم ببینید با من همونقدر قریبم نسبت به حافظ که یه آلمانی که حافظ شناسه قریب است. حافظ چون توی سرزمینی که دولت ملت بود که من توش زندگی میکنم زندگی میکرده از آن من نمیشه، به این سادگی از آن من نمیشه، حتما رگ و ریشه هایی داره. خب ولی بدیهی نیست چون ذاتی نمیشه توضیح بده، در نتیجه قابل ارجاع به این معنی نیست، مگه اینکه من بتونم نشون بدم که حافظ به چه معنی قبل نبوده، خیام به چه معنی قبل نبوده. اینا که هی کوروش کوروش میکنن باید بتونن، اونا که البته پس کارشون میشونن یک کار دیگه میکنن، ولی اونایی که بعد ازش بازی شبه علمی میکشن بیرون، ما میتونیم به اونا خیر اونا رو بدیم که تو میتونی به من چجوری توضیح میدی و یا به من متدیک نشون بده که توضیح تو چرا باید من رو قانع بکنه که ردی از کوروش لحظه حال بید. اگه تونستی آلمانه به من نشون بدی به قول وبر من چنان توضیح بدی که من چی میم بفهمم، من که ارزشم اون نیست که ایران شهری پرسنی نیست، شاهنشاهی نیست یا چیزای مشابه نیست، تو از اون ارزش داری می توضیح می دی جوری توضیح بده که من بتونم بفهمم ایوپیوسیتی صبرای کبرای تو چجوری چی شده که الان من لاغل بتونم بفهمم، ممکن بعدش هم کاملا باید مخالف باشم، ولی من لاغل بتونم بفهمم تو چجوری میگی کوروش الان روزید کنه. خب اگه نتونی توضیح بدی بعد شده علمه، علم الان به این معنی که بحث کردیم به این معنی هم وقت نمیپذیرم که مثلا این حتی لحظه ای بومی گرایی توش بود. اوکی
دوستان الان حدوداً 20 دقیقه فرصت پرسش و پاسخ داریم، من یه سوال رو مطرح میکنم تا باقی دوستان هم به ترتیب سوالاشون رو اعلام بکنم. خب دکتر شبانی خطاب به شماست، خانم محشید زندانشوی آنتروپولوژی دکتری دانشگاه تورنتو این سوال رو پرسیدن که آیا به نظر شما خود مردم نگاری اوتواسموگرافی با تمرکزی که بر اینجا و اکنون داره ممکنه ابزار روش‌شناسانه موثری برای نامیدن تعلیق و هسته شناسی خودمان باشه؟ چرا بده یا نه؟
چرا سخت؟ یه تخصصی میطلبه ممنون از سوالتون، ولی واقعا یه تخصصی میطلبه که من ندارم، ولی واقعا راجب اون روش که موضوع تخصص من نیست من نمیتونم حرف بزنم. ببینید من فکر میکنم واقعا اولی مستقل از این سوال چهار هست، به نظر من بحث روش خاص نیست، بحث در اینتنشنیه که شما بخواید برید، یعنی شما ممکنه با روش نقد سیاسی برید یا با روش مردم اکومتوبولوژی برید، میتونید چه میدونم نسبت به جایگاهی که دارید بارد. اصلا یه موقع ما بحث روش دعوای روش تبدیل کیفی داشتیم، اون دعوا توی لحظه که داشت اتفاق میافتاد به نظر من یک ظرفیتی در اونش بود، میخواد بول میخواست بده اتفاقا همین میلی رو که من میگم سخت میکشه، میخواست از طریق اون که زدن روش تبدیلی و اومدن روش کیفی چیز بکنه. ولی وقتی از فاصله بهش نگاه بکنیم چرا با روش کمی نشه توضیحاتی را به واقعیت داد که تعلیق لحظه ها توش نباشه، یعنی میخوام بگم که اون سر جای خودش برای من قابل فهمه، ولی ذاتی مثلا روش خاصی نیست که بهتر بتونه یه چیزی رو امکان پذیر بکنه.
بسیار. یه سوال دیگه
هم
آقای شعبانپور کردن، نوشتن ما الان مثل سیاه‌پوست هایی هستن که وقتی دیدن نمیتونن از وضعیتی که توش هستن بیرون بیان گفتن ما هم باید برای خودمون تفکر بسازیم، بعد خروجی شد چیزایی مثل تاریخ ما سیاه‌پوستان، ادبیات ما، موسیقی ما، فلسفه ما و غیره. این که در دغدغه نامیدن تعلیق آیا خودش میتونه به لحاظ هستی شناختی به عنوان محصول وضعیت فعلی فهم میشه؟
حتما این هست ولی نه ضرورتاً با اون مثالی که زدن، یعنی ضرورتاً نباید با اون، یعنی ادعای اصلا اون کاری اینه که توی متن تاریخی توی وضع معینی فقط قابل فهم هست، برای همین هم ادعای تجربه که از دری تجربه در میاد و کار مثلا هستی شناسی خودمان از این عنوان داره استفاده میکنه. اینا که ادعاهای حسنی توی وضعیت دیگه خب اینجوری نمیشه هم بزن، ولی من میتونم بفهمم، یعنی یه لحظه ای میتونم با حرف دکتر کاشی را حتما بفهمم مطلبه که ها حرف زدم. مثلا بعضی جارا بگیانه بعضی جارا حرف زدم یا گفته مثلا یا عیان گفته یا پنهان یا زمین مثلا گفته شده که خب تفاوتی این با نسخ مثلا چیه؟ خب یعنی تو لحظه ای که داری گفته میشه بستگی داری که شما چجوری داری که تو بودبرگی میکنید این مسئله هم داره میتونید پیش بیاد. یعنی بعدم وقتی فضا یه جوریه که شما تا مثلا اسم فوکو میایید بعد یک اسمی مثل چیز مکیه آقا توی دارش باتی هم این
زنده
آها چیز تجویان وقتی اینجوری دست گذاشته شده روی فوکو، بعد شما فوکو رو که بذاره راحت نمیتونید درگیری دست بذاره. همین بلا سر مارکس اومده، یعنی ما سر همه دنیا نه فقط ما سر خیلی از این آدم و بلاهای عجیب غریب اومده. یعنی شما به این راحت بیانید، من مثلا اومده بودم توی درس نظری داشتم تمرکز ویژه‌ای روی بحث پس استعماری داشت، ولی از یه جایی به بعد نه اینکه بحثا رو بذارم کنم، ولی احتیاطی پیدا کردم که ببینم خب این تو من میگم پس استعماری، بعد فاضلی بغل دستم همکارم میگم که خب این فرقش با تجویان چیه، برای اینکه یه عدم دقتی تو این حرف هست. یعنی اگه خودش میتونست تشخیص بده که فرقش چیه، ولی شما توی فضایی دارید زندگی میکنید که بعد بلافاصله تو کشوهای معین قرار داده میشه، خب و خیلی سخت از اون کشوها بیرون اومدن به نشون دادن این که من تو اون کشو نیستم. یه موقع شما میگید که خب یه خود بیخیال هرچی خواهد فکر کنم تو کنم کار کنم میکنم، ولی کاملا هم نمیشه بیخیال شد. برای همین شما هی دائم درگیر این هستید که آقا تو میگی ادوارد سعید، ولی من وقتی میگم سعید مطلقا شرطی که سعیدی که تو میگی ندارم، این اون نیست که تو بگید، من یه چیز دیگه میفهمم از این آدم. به این مناسبت واقعا من از سعید دست نمیکشم، حاضر نیستم کتاب اورینتالیست رو بگم اخ توف چون مثلا فلانی را که حرف زده. الان توی سیاست ایران چه سوء استفاده ای داره ازش میشه، چون وقتی ببینید کلی محتوا را دست دادم اگه دیگه کتاب بگیرید. برای همین خیلی وضعیت پیچیده ای میشه که شما چیکار بکنید، مثلا چجوری از مارکس استفاده کنی، از وبر استفاده کنی. خب من وبر یه جوری میگم که مثلا دانشجو میاد سر کلاس میگه این کیه که شما دارید میگید، چون وبر رو مثلا ممکنه پارسونزی بشه انتقال داده شده باشه، بعد مثلا من از زاویه همین تاریخ مثلا فرهنگی اون که بیام، فرهنگی اجتماعی مثلا آلمان که بیام، بعد یه فهم دیگری از وبر ممکن میشه، نیچه‌ای بخونه یه فهم دیگه ممکن میشه. من خب نمیخوام بعد وبر رو بگم به همین جوری چون وبر رو پارسونز دست گذاشته داشت من به همین راحتی دست میکشم آدش، یا مارکس رو چون بسیاری دست گذاشتن داشت اینجوری که فقیر میشید، یعنی فقر وحشتناک وجود نداره. وقت برای ما که کاری جزو نداره خوراکمون اینا هست، من اگه مارکس نتونم بگم، وبر نتونم بگم، فوکو نتونم بگم، چون ایکس و وای و زد نتونم بگم، خب دیگه چی بگم؟ اون وقت هم این خطر بومی گیرایی هست که برم مثلا بگم خوب از که متحلی در بگم شوخیه دیگه تو برای بگم.
خب دوستان حاضر در وبینار اگر سوالی دارن لطفا بفرمایید.
بخشای دکتر توفیق، دو تا از دوستان سوالشون رو یادداشت کردن اینجا من میخونم، البته هر کدوم از دوستان میتونن اون گزینه دست رو بزنن و برشو فعال میشه و بپرسن. یکی از سوالایی که اینجا پرسیدن آقای زمانی، سوالشون از شما این بوده که ما یک شناختی از وضعیت دولت و ملت فعلی و میزان مشروعیت و انگیزه های مردم و غیره داریم و در واقع خودمون تا حدی میشناسیم. این شناختی که با نارضایتی که از خود همراهه آیا شناخت لحظه حال نیست؟ این سوالشون بود. واضح بود؟
سوالی که چی بود؟ شناختی که از
یعنی شناختی از وضعیت فعلی وجود داره از میزان مشروعیت و انگیزه های مردمی و غیره و در واقع خودمون رو تا حدی میشناسیم. این شناخت با یه نارضایتی از خود همراهه و حالا سوالش اینه که آیا این شناخت لحظه حال نیست؟
چرا حتما هست؟ ببین بحث من واقعا بحث تو این کتاب این نیست که شناخت لحظه حال ممتنع، بحث سر یه نظام دانشی است که داره نوع خاصی از فهم زمان حال ممکن میکنه که بعد ما میگیم اون فهمه داره در واقع وضعیتی وجود میاره که شما راجع به نظم یافتگی هاش و تاریخ نظم یافتگی ها نمیتونید حرف بزنید. در نتیجه ما مثلا تو وضعیتی میافتیم که بگیم که مثلا خب حتی تو تن یه آدم هم که بریم میگیم این تیکش مدرن هم، این تیکش سنتی و اینجوری مسئله رو منحل بکنیم یه چیزی رو توضیح بکنیم. یعنی ولی ببینید مثلا من فکر میکنم که یه چیزی ما اینجا تو همون اول کتاب گفتیم، چون که به نظر حدس میزنیم یک شروع به یک ادراک به همون وجود خیلی قابل توضیح، یعنی قابل امپیریکال لاغر اینجا توضیح ندادیم یا نتونستیم توضیح بدیم، این که انگار توی وضعیتی هستیم که بسیاری از توضیحاتی که تا به حال داده شده از جمله همین توضیح سنت پذیر آنچنان بحرانی شده که یه چیزی رو توضیح میده، یعنی برای اینکه چیزی رو حتما من نباید دانشجوی علوم اجتماعی استاد علوم اجتماعی باشم که اینو بفهمم. من الان تو گفتار خیلی آدمای روزمره هم شما میتونید استفاده بکنید، درجه از شناخت نسبت به وضعیت هست، از آگاهی نسبت به وضعیتی که خیلی فشرده داره تجربه میشه. تو زمانهای کوتاه شما هم بوق عجیبی از پدیدارها رو باید تجربه بکنید و حلاجی بکنید، با مدل‌های از توفی رو برو میشید که به این راحتی نمیدونید. مدل مثلا سنت تجرب یا مدرنیته ایرانی حالا هرگی میتونید باشید، بلکه داره حتی ممکن از همون کلمات استفاده بکنه، ولی نحوه استفاده من فکر می‌کنم اولا جوری که داره معرفت دیگری رو نشون میده. ما مثلا یه جامعه شناسی معرفتی نداریم، من نمی‌شناسم که مثلا خود این پدیده رو اونجوری مطالعه خودش بکنه که آیا اونی که الان داره میگه رضا شاه روحت شاد میگم چی، آیا واقعا داره همین رو میگه، یا اینکه اگه اینو من بذارم کنار گزاره‌های دیگه‌اش بعد ممکنه که یک چیز دیگه‌ای قابل استخراج باشه که از همه ی توضیحات موجود یا حتی از کلماتی که خود در استفاده میکنه در بگذاره. خب الان برای ما سخت داره توی این حرف زدن، میشه یه حدسایی زد، ولی خب خیلی سخت حرف زدن چون کاری نمیکنه مثلا توی بزن. اون وقت من باز برمیگرم به این که خب چرا کاری نمیکنه توی بزن، چرا این نظام دانشی کنجکاو نیست به نسبت این مسئله که داره به اوجه تحقیق ما حتما دانشجو پیدا بکنید که بخواد این کار بکنه، ولی خود نظام دانشجو حال نمیده به سختی بکنه یه همچین مطالعه صورتی بکنه. امیدوارم توضیحی بوده باشه. حالا البته از من دارم بپرسم، ولی خب این
مطمئن هست که شما
دلیل نمیشه شما سکوت بکنید.
مرسی دکتر. آقای جعفری اتفاقا سوال بعدشون از آقای کاشیه و میخوام بدونم که این رادیکالیسمی که مد نظر ایشونه با کدوم جمع از کتاب سر کار داره و در خصوصش اگه تویزم یکم بحث رو بازتر کنید.
ببینید البته توضیحاتی که این روز آقای دکتر توضیح داد و یه مقدار انضمامیش کرد به دولت ملت متصلش کرد و به یه مقطع زمانی مشخص، به نظر من خب اگر اینا به طور دقیق تو کتاب لحاظ می شود که نشده، شاید بحث من هم متفاوت می شود، ولی با یه قاطعیتی به گمانم از تعلیق در واقع حال اینجا صحبت شده، ولی بعضی بیاناتی حالا احتمال آقای دکتر بیشتر توضیح می دهم، من بیشتر متوجه می شم بعضی بیانات دیگر ایشون امروز یه مقدار متفاوته به نظر من با سپهر کتاب. ما اینجا با تعلیق زمان حال در کتاب در واقع مواجه میشیم و در اون فصل آخر با محورهایی که چرا همیشه حال از دست ما میره و ما حال بودگیمون رو هیچ وقت بهش دست پیدا نمی کنیم. البته من از اولم گفتم شاید من کتابو نفهمیدم، چون واقعا یه نقد من شاید زبان کتابه که اینقدر امور توش روشن و منقح، شاید با مدل یه کسی مثل من هم بفهمه میدونید طراحی نشده. این تعلیق زمانها وقت به نظر من حرف رادیکالی بود، اینکه ما کلن بگیم این سینگولاریتی و تکینگی، چون مثلا این تکینگی رو الان تو ترجمه های فارسی در مقابل این سینگولاریتی به کار میبرن که این پسا ساختارگراهای فرانسه میگن و اون رو همیشه به یه مفهوم پیشازبانی ارجاع میدن. اما امروز آقای دکتر به طور مشخص اونو به مکتب فرهنگی آلمان رجعت دادن که اونها هم از یک جور خاصبودگی تاریخی بحث میکنن. نه من به این معنا و به این تعبیر دیگه بحث رو رادیکال نمیبینم، اما حقیقتا به نظرم میاد متن کتاب اینقدر مشخص نیست. یعنی متن کتاب از اصطلاحات و عباراتی استفاده کرده که به نظر من اون وجه رادیکال رو به ذهن میاره. یعنی خود این سینگولاریتی، خود این صفت تکینگی حقیقتا این مفهوم رادیکاله و اینقدر رادیکاله که از دایره زبان دیگه میره بیرون و وقتی که با علم نسبتی پیدا نمیکنه. به این معنا من این کتاب رو رادیکال فهمیدم، ولی بعضی بیانات امروز آقای دکتر به افق اینو نزدیک کرد که وقت من هم خیلی با ایشون هم دلم متشکرم.
خب سوال دیگری نیست خانم غفاریان؟
در من سوال اینجا یاد داشت شده باشه دیگه ندارم، فقط هر که من دوستان میتونن که با تو گزینه دست رو بزنن و میکروفون برشون فعال بشه و سوالش رو بپرسن اگه لازم بشه.
دوستو من یه سوال از شما دارم. دکتر شما توی صحبتتون فرمودین که حقیقت تاریخی وجود نداره که شرق شناسی یا تاریخ انتقادی بخواد بهش دست پیدا بکنه.
من
شما
سوال
داشتم، فکر کنم
یک
جمعه
شما فعال کنم.
این سوال
شما
بکنم خب بفرمید، سوالتون رو بفرمید ما میشنیم. خب چطور تا حالا میکروفون شما فرمید کنند خب من سوال هم بپرسم. فرمودی که حقیقت تاریخی وجود نداره که این دوتا روی کرد بخواد بهش دست پیدا بکنه و مثال زدی که مثلا تاریخ نگاری یا رمان نویسی هم دو شکل از روایت هم که میتونن به حالا به یه اندازه، یعنی در واقع این مفهوم خونسامودگی ظاهرن اینجا برجسته میشه که حالا هر کدوم به یه شکلی دارن روایت میکنن و واقعیت این وسط وجود نداره که در واقع پدیدار بشه. اما سوالی که داشتم این که از نظر شما آیا در واقع نظرگاهی که ما به تاریخ نگاه میکنیم میتونه خودش در واقع حاوی قسمی از واقعیت باشه و باعث رویت پذیر شدن یه بخشی از حقیقت باشه؟ برای مثال تاریخ نگاری حالا دولت محورانه یه روایتی رو میشینه و میاره جلو، اما خب یه تاریخ نگاری بدیلی هم وجود داره که میتونه از پایین تاریخ نگاری بکنه و یه لحظات رو برجسته بکنه که یه قسمی از حقیقت رو رویت پذیر بکنه، یا به تعبیر بنیامین برخلاف خواب فرش بگرده توی تاریخ و یه چیزی رو لابلای تاروخود فرش پیدا بکنه. آیا این نظر رو شما میپذیریم که میتونه، یعنی این روی کرده به تاریخ میتونه اتفاقا خیلی تفاوت عمده ایجاد بکنه توی تاریخ نگاری؟
بله، البته این بس من حاشیه این بود کنم پولیمیک مطرح کردن که به اون بس درده بوده، ولی چون حاشیه بس کتاب های دکتر توفیقه ولی در مجموع این چیزی نیست که من فکر میکنم بکنم به مخالفی داشته باشه این حرف من. یعنی در بین خودم این مبرمای خان هم بحث هست که ما اصولا حقیقت تاریخی نداریم. یعنی خود معتبرترین ماده خانی که مبرمای خان دارن سنده، که خود سند هم به هر حال از ذهن یکی گذشته. یعنی آنچه که اون نوشته با واقعیتی که شاهدش بوده حداقل یک واسطه وجود داره. بنابراین دسترسی به واقعیت تاریخی برخلاف سایر تجربیات امکان پذیر نیست. این اصل قضیه است. اما طبیعیه که نحوه مواجهه با تاریخ از پرسپکتیو های مختلف جنگ روایت هاست دیگه. و طبیعتا در اینجا شما میتونید ببینید که باستاب کشش به صدا درگیری های فکری به تاریخ کشیده میشه و پایگاه خودتون رو هم انتخاب بکنید. ولی در مجموع تغییری به اون واقعیت تاریخی ایجاد نمی کنه که غیر قابل دسترسی.
یعنی یه واقعیتی
به عنوان
یه اساس وجود داره یا
واقعیت ساختاری که صد درصد وجود داره، منتها دسترسی به واقعیت وجود نداره. ببینید ما اصولا نه تنها این واقعیت، یعنی یکی از مباحثی هم که باشد در حاشیه کتاب البته دکتر توفیق تدریس کرده، ما اصولا نظریه الان در فلسفه‌های جدید، ما نظریه و فلسفه میگیم بعد از هگل دیگه مرده. مرده به چه معنی مرده؟ به خاطر اینکه تا دوره ایدالیسم آلمان فیلسوف در صدر بود که توضیحی از هستی بده که اون رو به حقیقت هستی رهنمون بود. یعنی کتاب هستی رو اگر مثلا میتونه در دایره المعارفش بنویسه. در فلسفه های قرن بیست به طور کلی از همون نقطه آغازش که پدیدارشناسی آثر هست و شکل رادیکالش در فلسفه های پسر مدر کتاب برای نوشتن دیگه وجود نداره. یعنی ما به حقیقت تهستی نمیتونیم اصولا دسترسی پیدا کنیم. خود این اصلا منتقل شده به سایر رشته های علوم انسان از جمله تاریخ، که در واقعیت تاریخی که قبلا میخواستم تاریخ رو هم واقعیتشو بنویسن و همین فلسفه شو بریدن اصلا که در کسانه مثل هگل الان شوخی بیش نیست. یعنی که ما به تاریخ دسترسی داشته باشیم و فراتر از اون بتونیم منطق تحولات تاریخی رو توضیح بدیم و چنین چیزی وجود نداریم. اینها ما رو یعنی پیگیری این مفاهیم، من از همین بود که پیگیری این مفاهیم تا امروز ما رو احتمالاً محتاط‌تر میکنه تا یک حدی در بکار گرفتن مفاهیم. یعنی اگه ما بدونیم الان حداقل رو بتونیم باش مخالفت بکنیم، ولی الان در فلسفه شما نمیتونیم کسی رو در فلسفه معاصر و جدید کسی رو پیدا بکنیم که حرف از پیدا کردن حقیقت هستی بزنه. یعنی اصلا با دریدا که دیفرانس رو مطرح میکنه بین من و هستی یک تفاوت وجود داره و این تفاوت اولا دسترسی به حقیقت رو خیلی ممکن میکنه، دوما اگه من به این نتیجه رسیدم که حقیقت هستی رو دریافتم اون رو باید به حالت تعریف در بیارم، به خاطر اینکه یافتن حقیقت هستی مساوی است با پایان تاریخ. و اینجا دیگه شما نمیتونید منطق تحولات تاریخی رو بعد از اون توضیح بدید. من بحث تحقیقی که بیشتر مفاهیم بود که هم در هستی شناسی هم در ایدئولوژی هم در تبارشناسی، مثلا این خصلت تکینه‌ای که آقای دکتر باشیمیش تاکید دارن، این خب یکی از ایده های مرکزی خود تبارشناسیه که آقای دکتر توفیق در کتاب استفاده کردن. یعنی مطابق تبارشناسی ما اصلا برقای عام ندارم، هر واقعی که اتفاق میبوده یگانه است، قسمت یکتا داره و چون یکتا داره توضیحش هم طبیعتا متفاوته به توضیحات دیگه که داده میشه. بله، در حال خیلی کتاب واقعا خواندنیه و خیلی استفاده کردیم با توضیحات امروز هم که خیلی بیشتر استفاده کردم. خیلی ممنون از شما. من خط جلسه را اضافه کردم.
خیلی ممنون از همه از خیلی استفاده. دوستان عزیز، اگر یه سوال پایانی میتونیم داشته باشیم احتمالات
دیگه. من خانم ارشدی قرار بود صحبت کنم و الان میکروفونشو من فعال باشم.
ارشدی بله بله داریم خانم ارشدی.
سلام میکنم خدمت همه. میکنم با ارشدی سوال هم میکنم چون وقت تمام شده. ببینید وقتی فرد با فرد تاریخ مثل تاریخ غربه دکتر تورمی عزیز در واقع اون فراز امتناع اندیشه یه جوری شکل میگیره و این من فکر میکنم که شما با ترتیبی که کردید روی بحث امتناع اندیشه طباطبایی اینجا برای من یه تناقض ایجاد شد با شناختی که از شما دارم توی ترمهای معرفتی که روش کار میکنید. اگر ما این رو بپذیریم در واقع همون نگاه فردی رو پذیرفتیم که یه جوری قابل این صدر تاریخ و زیر تاریخ غرب و پس ما به جای امتناع اندیشه شدیم. یکی این مورد بود. اینه من یه مشکل با کتاب شام موبل خوندم و اون این بود این کتاب دلات معرفتی یکی نشد. یعنی پارهایی که با چند نفر آدم نوشتن شاید خیلی به بزرگ بشن بگیدن. من فکر کنم که نیاز به یه تکیت معرفت شناسانه داشته کنید. و یه سوال دیگه هم از شما دارم این که شما اسم کتاب ما با یه کتابی رو برمش می که اسمش هست نامیدن تعلیم. یعنی اصلا یه رویکرد تأسیسی داره اسم کتاب. یعنی ما رو می دوشید که فرقه تأسیسی. ولی شما خیلی دیسکریپتیو می کنید اینجا. دارید مدام ویجاسازی می کنید. و هر لحظه شما می کنید یه جمع نگه دارید شما در می کنید. ببینید این در رفتنه برای ایجاد پرسش و تردید و امکان یابی درسته ولی در نهایت ما با یه اشتها های میتونیم مواجهیم با یه اشتها ها رو بدیم که این نمیتونیم روی روش رو به اشتها رو بدیم اینجا با هم میتونیم تر تر کنیم.
خب هم بگم مرسی خانم افشاری. نکاتی که میشه دوباره دو سال پشت خیلی بنیادی هستم. ببینید صرف این که من دارم از یک ترم مثلا آرامش دوستدار حالا به طور خاص در ما میشناسیم مثلا طباطبایی استفاده میکنم مفهوم امتناع ضرورتا ارتباطی با فردی برقرار نمیکنه، به خصوص اگه شما مثلا نگاه بکنید که فرازهایی از کار کار طباطبایی در اجتماعی رای میخواهیم و اونجا یک لحظاتی وجود داره که من فکر میکنم که اگر ادامه میده طباطبایی و اون رو با مفهوم با نظریه انحطاط این همان نمیکرد، یعنی برای خود طباطبایی مفهوم امتناع تفکر و انحطاط و زوال تاریخی در واقع یک پروژه است. ما تو کتاب یک قرائتی از طباطبایی ارائه دادیم که میشه اتفاقا دوگانه شد بریجه با توجه به کتاب ابن خلدون. اونجا شما با لحظاتی رو برون میشید که جانبی راجع به یک وضعیت جدید حرف میزنه و اون هم نه به معنای فلسفی عجیب غریب صدر تاریخ ما زنیده مثلا تاریخ غربی هم چون ما که اولا با همزمانی و ناهمزمانی ها داریم اینجا کار میکنیم، یعنی خیلی کوزلکی در واقع داریم میگیم که خب تواریخ مختلفی وجود داره، منطقه این تواریخ هم در واقع همزمانی ناهمزمانی هاست، همزمانیش داره اتفاق میفته، کانتکست مدرنیته، کانتکست سرمایه‌داری که همه جای جهان به صورت‌های مختلف باش درگیر هستن و این صورت‌های مختلف رو اگه من بخوام اون ناهمزمانی بگیرم اون وقت اصلا تقدم تأخر رو ما داریم اینجا که رادیکال زیر سوال می‌بریم. یعنی توی نقد نظریه ویژه‌گذار یا فکر گذارندیش داریم می‌گیم که اون نوع از فکر در واقع داره یک تقدم تأخر تاریخی وجود داره. مثلا یه جایی توی جهان از به هر دلیلی زودتر رسیده به یه چیز جایی بقیه و به هر دلیلی فعلا هی دارن در جا میزنن. حالا میتونید شما اینا خیلی رادیکال ذاتگرایی میتونن اصلا نمیتونن برسن یا نه بگید که نه اگه اون کار رو بکنن مثلا میتونن برسن. واقعا اینجا داریم به کل داریم از این منطقی دیگری
در واقع میگم همزمانی نه همزمانی ها، ما با تأخر تاریخی روبرو نیستیم، با صورت های مختلف شکل گیری هایی روبرو هستیم که از یه منطقه تاریخی در یک زمان تاریخی دارن اتفاق میفتن و بین اینها با هم نسبت تیرارشیک برقرار هست. یعنی اینجوری نیست که هر جا یه چیز اتفاق میفته مستقل از جاهای دیگه. این نسبت هایی که وجود داره، کانکشن هایی که وجود داره در بسیاری مقاطع هم از منطقه بالا به پایین هیرارشیک در واقع برخوردار هست. این یه نکته اینه که به نظرم یعنی با امتناع وقتی میگم واقعا به این معنی که آقا ما تأمل بکنیم راجع به یه چیزی و بتونیم توی با اساس مفهوم اونجوری که کانت داره توضیح میده بگیم که پدیده ها رو موضوع شناخت خودمون و مفهوم پردازی. واقعا به این معنی دارم میگم خب این میتونه توی یک وضعیت تاریخی به دلایل معینی ممتنع بشه، ناممکن بشه. این چیز خیلی عجیبی نیست، ربطی به ذاتی نداره که ما زیل مثلا تاریخ دیگری مثلا قرار گرفتیم. ادیت معرفت شناسانه، حالا من معرفت شناسانش رو خیلی نمیفهمم ولی از این فرم دفاع میکنم. آره این کار جمعیه که بسیاری روش توش نوشتن، تلاش زیادی کردیم که توی ادیت نهایی یک نوع همگونی اتفاق بیفته، ولی خیلی هم تلاش نکردیم که بعد چون دقیق بشه آدم که کتاب میتونه موازی مختلفی رو توش بده. اینجوری نیست که از یک اول کتاب داریم بعضی جاها ما هم توافق نداشتیم و بعضی جاها نگاه های مختلف وجود داره و این تو نوشته ها حضور داره و من آسیبی ارزیابیش نمی کنم. این بود گرایش تأسیسی، صرف این که ما داریم این وضعیت تعلیق وجود داره، تعلیق لحظه حال به عنوان یک مکانیسم وجود داره، نمیدونم چرا باید تأسیسی خونده بشه. یعنی ما بگیم که مدعی این میشیم که ما میخواییم از وضعیت تعلیق برش بگیم. ما خیلی جای کتاب داریم بحث از این میکنیم که تعلیق یک مفهوم واحد نیست، اصولا ما با مفهوم نمیفهمیم بشه، باید به عنوان یک ابژه داریم فهمیم، یک کارکرد تنظیمی داریم فهمیم بشه. یعنی چجوری در واقع در اثر همنشینی های رویکردهای معرفت شناسانه، ساختهای نهادی و تقسیمات میان رشته‌ای یک کارکردی به اسم تعلیق که ما اسمش رو بزنیم تعلیق بره ممکن میشه. در نتیجه تعلیق رو مثلا ما نمیخوایم تبدیل به چارچوب نظری بکنیم که حالا مثلا بر اساس پایان‌نامه نوشته بشه که حالا تو برو در بیار مثلا کجا تعلیق هست. بعد یه مکانیزم تعلیق نیست. ما اگه تو خود نظام دانش ببینید، اگه ما میرفتیم فرض کنید نسبت فقط به نهادها نگاه میکردیم، نسبت به رفتارها نگاه میکردیم، ممکن بود به مکانیسم های دیگر تعلیق دست پیدا بکنیم که ما نمیشناسیم. اصلا نمیدونیم واقعا نوع ارتباط مکانیسم های مختلف تعلیقی که صرفا تو خود نظام دانش اتفاق میفته چی هست. خیلی هم موضوعیت برامون نداشته چون این چیزیه که باید واسه کار بشه، در واقع برنامه پژوهشی که میخواد ول بده به این سمت. بعد اینکه این چه نسبتی با مکانیسم های تعلیق احتمالاً توی ساحت های دیگر حیات اجتماعی داره بازم ما نمیدونیم. یعنی واقعا ندونسته ها خیلی بیشتره و هی هم سعی کردیم بگیم که واقعا ندونسته ها کجاست. من از این فرصت آخر یه سو استفاده هم بکنم باشه دو نازه بیشتر بگم. خب ما بعضی چیزها رو واقعا از زبون دیگران گفتیم و بعد گفتیم با اونا برای ما فضای سخن امکان پذیر ممکن کردن. مثلا یه جایی ما از زبان عباس ولی داریم حرف بزن، یعنی عباس ولی داره از زبان ما و بالعکس داریم. ما اونجا تاریخ نظری رو اون رو گرفتیم، یعنی وقتی اون رو گرفتیم مبنای بحثمون تاریخ نظریه مطلقا امپیریستی، یعنی معتقد نیستیم که میشه امپیریستی رو واقعا گرفت. حتی من از این فراتر میرم، اصلا بلا موضوعی که حقیقت بیرون وجود داره یا نداره، تا خواهد داشته باشه میخواهد نداشته باشه، آن چیزی که برای زندگی ما به طور مؤثر، سازمانی یا زندگی ما به طور مؤثر وجود داره، همه قرائت هایی که از یکمون داریم میکنیم یا ساحت زبان گفتمان میشه. خب به این مناسبت خب اینو که داریم پیش‌فرض می‌کنیم یه جا از نجم آبادی تو نقدی که به آدمیت داریم می‌کنیم داریم می‌گیم که آقا تاریخ نگاری مدرن معلوم روایت مثلا چیزی جز این نیست. یه لحظه‌ای تو کتاب وجود داره که ما مصرح نیست. ببینید یه توی خود کار ما مثلا تو لحظه آغازین داره سوال از این سوالی که ما طورش جمع شدیم این بود که چجوری میشه تاریخ غیر شخصی بشه. از یه جایی ما از این فاصله گرفتیم، مثلا سوال بی‌معناست. چجوری میشون تاریخ انتقادی و مؤثر بشه؟ این سوال میشه. چون اون سواله ما رو درگیر یک مسئله میکنه که هنوز توی معرفت شناسی درجا میزنه. یعنی انگار بعضی ها بیشتر شرق شناسن، بعضی ها کمتر شرق شناسن، ولی عاقبت شرق شناختی یعنی نسبت شرق شناسانی با جهان برقرار کردن گریز ناپذیره. ببینید یه جایی ما یه تیکهی به دریدا پروندیم ولی جرات نکردیم وارد میشه. خب این دریدا یه جایی میگه آقا چون ساحت زبان رو داره یه جور خاصی میکنه که ما اونجوری نمیخونیم، یعنی زبان رو اونجوری که دریدا میکنه ما نمیخونیم. اینو من الان خارج از کتاب ولی بخشم درون کتاب دارم تدقیق میکنم که دریدا میگه تنها چیز ما تجربه میتونیم بکنیم، ولی تنها تجربه ممکن تجربه کردن عدم امکان تجربه است. و این رو داره توی فهم معینی که از زبان داره توضیح میده. ما با اون فهم مطلقا ارتباط نمیتونیم، ولی از دل اون فهم اون سوال در میاد که چگونه میتوان تاریخ غیر شرط‌شناسی یا کمتر شرط‌شناسی. این برادرم لحظه که حالا من این آخر قضیه میتوانم در بتونم برم ازش، چون این بس خاص خودش میتوانه، از همینجا هم یه نقدی بزنم به بحث سینگولاریتی. من فقط آلمانی نخوندم بسیار، یعنی نئوکانتی واقعا نخوندم، چون خود وبر رو نئوکانتی نمیدونم، معتقد نیستم که وبر رو تمام و کمال میشه از منظر نئوکانتی خوند، چون یه جایی گریزی میزنه از نئوکانتیست که به نظرم احتمالا تأثیر نیچست روش و به این معنا اون وقت کفایت نمی کنه و اگه اونجوری بخونیمش فقط اون وقت ناچار میشه معرفت شناسان بجرد میشه و به نظرم یه ظرفیتی تو وبر هست که داره در میزنه از معرفت از صرف اون پاهیش به معرفت شناسایی در میزنه در میزنه فرار میکنه. ما فکر میکنم مثلا یه اخلاق پروتستان دارون سرمایه داری ما باید تلاشی برای نامیدن و بعد مفهوم پردازی یک لحظه سینگولار میدونستن، یعنی به نظرم بدون اینکه مفهوم سینگولاریتی رو داشته باشه و تو اون زمان به لحاظ علمی بتونه این رو زبانمند بکنه، اگرچه آن انشتین اومده اینها، ولی هنوز با این چکش زبانی مواجه نیستیم، یعنی ابزار زبانی بیان همچین چیزی رو نداره. ولی شما تو اخلاق پروتستان میتونید ببینید که برای یک لحظه سینگولاریتی سینگولاریتی رو داره تلاش میکنه، ابتدا نامگذاری و بعد تو طول پژوهش به مفهوم تبدیل شد. و به نظر ما این مفهوم سینگولاریتی به معنی که توی سنت پس از ساختارگرا وجود داره و ما اونجا خطبا اینجا بیش از هم که از سنت نوکانتی آلمانی متأثر باشیم از این سنت فرانسوی در واقع متأثر هستیم، اگه مفهوم سینگولاریتی رو ما بذاریم کنار، یعنی استفاده نکنید خود شما یه مفهوم پیشا زبانیه، اگه این لحظه رو بذاریم کنار بعد شدن رو بعد چجوری توضیح بدیم؟ اگر شدن همش تو زبان داره اتفاق میفته این مرز دوباره باید دلیل هست، اگر شدن همش تو زبان اتفاق میفته بعد شدن نیست. برای همین من مثلا میتونم کوزلت رو حتی یه مقدار متفاوت از اون چیزی که شما گفتید بخونم. مثلا کوزلت اونجایی که داره به هایدگر و به طور خاص به گادامر نقل میکنه توی کتاب لایه‌های زبانی داره در میگذر از یه قرائت معینی از زبان که همه چیز توی زبان داره اتفاق. این به معنی نیست که چیزهای بیرون زبان فقط در اتفاق میفته و اونها رو مثلا ما نمیتونیم زبان بند بکنیم، بلکه امکانی وجود داره که اصولا ساحت زبان رو یه بار یه جوری دیگه بکنیم و اون وقت به نظرم ظرفیت‌های باز میشه که مثلا ضرورتاً پدیدار شناسایی نیست، یعنی به نظرم میاد که مثلا
جلوسیه دیگه، تو چیز
مرسی.
مرسی
بودو دستی از شما و دستان
بسایی نزمیم. آقا ممنون. دوستان مرسی که همراه ما بودیم. تا برنامه بعد خدا نگهدارتون.
مرسی.
خواستم
نه دیگه من برم
این
دانشجویی
که دوام سرش کار کرده کیه؟
دانشگاه تهران؟
گفتی
به دانشگاه این چیزه؟ مصطفى کریم‌خان زن برای نماز اتفاقی تصیلان بود من مشابه سال
یعنی
کجا
میشه بشتر سیسی بلیدی؟